مارکس رو که ایک فرون گفته میخوندم که ببینم خیلی شباهت داره. میدونم وقت من تموم شده. این نیست که فقط از این تلقی از جهان مذهب هست که به طرف سوسیالیست کشیده میشه، برعکسش هم میکنه به تفسیر انسانی از مارکس و توضیح میده که چقدر این بحث با جهان مذهبی اونطور که اریک فروم میفهمه و مذاهب توحیدیه. اگر بخوام این عبارت اریک فروم رو در فیلاش بکنم، اون وقتی که میخواد توضیح بده که چجوری سوسیالیسم مارکس با هدف پیامبران، یکی که سوسیالیست تحقق هدف پیامبرانی شکستن بت‌هاست. توضیح میده که میگه اون بت‌ها همون بردگی انسان دست آنچه که ساخته دست خودش هست، و میگه این بت‌ها همون ویگانگیست، این بت‌ها همون ویگانگیست. و بعد نکته عجیبی که اریک فروم میگه از اون طرف مارکسیان ها هم به طرف مذهب آمدن. این نیست که فقط اگر که آنچنان که باز بنده گفتم که در یک کمونیسم ذاتی در مذاهب ابراهیمی هست و این رو در جهان جدید از طریق سوسیالیسم رو کشف میکنن، از اون طرف هم به همین ترتیب هست وقتی که شیعی شدن ویگانده شدن هست. و نکته جالبی که فروم میگه، اینقدر که مارکس و اکهارت یعنی عارف بزرگ قرون وسطای آلمانی مایستر اکهارت و زن بودیسم نزدیک هست، اونهایی که او رو متهم به بی خدایی میکنن نزدیک نیست. و بعد یه جمله از مارکس میگه که خیلی عجیبه، میگه آن کسانی که خدایان توده را به تمسخر میگیرن اونها بی خدا نیستن، بلکه آنانی که عقاید توده را به خدایان نسبت میدهند اونها در واقع دین مذهب هستن. عرضم رو تمام بکنم چون وقت نیست. این فکر نکنید که این یک بحثیه که مثلا خیلی پراکنده از طرف مذهبی ها مثلا قبله. این در سنت مسیحی هست. پول تیلیش اصلا کتاب داره را مسیح و مارکس و کاملا حالا در ادبیات مارکسیسی به پروتاریا از موضوع مسیحیت توجه کرده. و جالبه که امروز من تصادفاً به یک نویسنده‌ای که خب در ایران هنوز کتابی ازش نیست به اسم آقای یوجین مک‌کریر برخوردم، مک‌کریر در واقع درست‌تر هست، که کتابی داره به اسم این که چگونه سرمایه‌داری مذهب مدرنیته شد. اونجا میگه که این سرمایه‌داری فریبنده ترین و خطرناک ترین افسون مدرنیته است. یک کتاب دیگه ای که چند سال قبل نوشته مذهب، دقت بکنید، نوشته مذهب و بن‌بست در اندیشه اجتماعی آمریکا. یعنی رسیده و در اینجا توضیح داده حرف اصلیش چیه. عرضم رو تموم کنم. میگه که باید به اوتوپیایی ترین شکل سیاست توجه کرد تا تلسم این وضع شکسته میشه. این آقای مک‌کریر میگه. میگه که یک نقد عمیق و مذهبی از جامعه مدرن ارائه میکنه. من یه خلاصه از کتابش و مقالهش رو نگاه کردم. و میگه که ما باید به یک اتحاد برسیم و یک نظریات مذهبی، آنارشیست ها، رادیکال ها و یک منطق زیبایی شناسانه برای نقد وضع موجود. مجموعه این ها نشون میده که کسانی که تصور میکنن که اگر انقلاب بر اساس رژیم پس از انقلاب تفسیر میکنن این صغرا و کبرای نتیجه میگیرن که شریعتی به قول آبراهامیان ایدئولوژ انقلاب اسلامی بود، پس آنچه که الان اتفاق میافتد حاصل دست شریعتیه. هیچ کدوم از اجزای آنچه اتفاق افتاده با شریعتی همخوانی. اتفاقا گروه های معدودی بودن که رسیدن که منطق شریعتی که در لاولای کتاب هاش وجود داره در همون اوان انقلاب با رهبری روحانیت موجود ناهمخوان عقیده شریعتی. در یک وقتی از تشیع علوی و صفوی شریعتی گفته که این عبارت قلاوی ترین دادگاه های فرمایشی فاشیستی دنیا، از اینها که ردای قضاوت دینی به تن کردن و به نام حکومت شرعی رأی می دهند و از زبان تشیع و مسئله حقیقت و عدالت سخن می گویند، در متهم کردن و محکوم کردن مخالفان خود شرافتمندانه تر عمل می کنند. نقضی از این تونتر امکان پذیر نیست. حالا اگر کسی با همه این مختصات فکر می کند که درست شرید نظریه شریعتی نظریه قطعا انقلابی است، اما نظریه انقلابی است که هنوز انقلاب ما به ازای خودش رو کشف نکرده، آنچنان که انگلس می گفتش که همه انقلاب ها تا کنون دولت رو کامل کردن. بنابراین اگر انقلابی قرار باشه که بافت دولت رو کامل تر، یعنی ساختار استیلا رو برآمده تر و فروتر بکنه، قطعا که این انقلاب شریعتی نیست. بسلام.
خیلی ممنون و متشکر آقای دکتر رجایی. بله بله، ما دیگه معمولا چون برای سخنرانای قبلی هم در محدوده چند دقیقه اضافه کم من قطع نمی کردم، دیگه قطع نکردم صحبت شما رو.
اول می گفتی که من دیگه از دایوشتان نگیرم، ممنون.
نه اول بگیم دیگه ممکنه خیلی چیز کنین، رد کنین. دست شما درد نکنه، خیلی متشکر. من فکر میکنم که در واقع در این بحث در واقع نسبت شریعتی انقلاب و مردم، به خصوص از زاویه وضعیت کنونی که مسئله اقتصاد به هر حال به یکی از مهمترین مسائل جامعه و مردم بدل شده و به هر حال نظریاتی که در حوزه اقتصاد حرفی برای گفتن نداشته باشند، امروز نمیتونن با جامعه ارتباط برقرار بکنن و حرفی راجع به حل مسائل مردم بزنن. این توضیحاتی که دکتر رجایی دادن راجع به سوسیالیسم شریعتی، نقدهاش بر سرمایه‌داری و نسبت این سوسیالیسم از یک طرف با مقوله اخلاق و از طرف دیگر با نفی در واقع دولتگرایی، فکر میکنم که بسیار توضیحات مهمی است، به خاطر اینکه دست کم برای چند دهه روشنفکران تصور می‌کردند که اقتصاد اهمیت خودش رو از دست داده، اما امروز ما می‌بینیم که این اهمیت کاملا داره خودش رو برمیگردونه و به مهمترین مسئله، دست کم یکی از مهمترین مسائل بدل شده. خب ما یک ساعت و حدودا نیم هست که در خدمت عزیزان هستیم. دور اول در واقع صحبت‌های عزیزان اینجا به پایان میرسه. ما در خدمت سایر عزیزان هستیم، از اینجا وارد گفتگو خواهیم شد با سایر عزیزانی که در جلسه حضور دارن و دوستانی که تمایل دارن به صحبت کردن میتونن در واقع دستشون رو بلند کنن. من خواهش میکنم با توجه به اینی که یک مقداری هم به هر حال طبیعی هست نسبت به زمانی که برای جلسه قرار دادیم عقب هستیم، عزیزان کوتاه‌تر صحبت کنن. هر کدوم از عزیزان در 5 دقیقه اگر که امکان داشته باشه صحبت خودشون رو ارائه بکنن و که تعداد بیشتری هم فرصت کنن که صحبت بکنن، من ممنون خواهم شد. ما بعد از در واقع این دور که از الان عزیزان میتونن دست بلند کنن و صحبت بکنن، بعد از این که تقریبا فکر میکنم یه 40-45 دقیقه در واقع فرصت رو در اختیار دوستان قرار خواهیم داد که صحبت بکنن، بعد از اون باز برمیگردیم به سخنرانان اصلیمون که به خیلی کوتاه جمع‌بندی بکنن. در خدمت آقای رفیعی هستیم که اگر که امکان داشته باشه در 5 دقیقه صحبتشون رو ارائه بدن، بعد از اون باز با دوستان ارائه میدیم. دوستانی که تمایل دارن حرف بزنن، باز من تأکید میکنم که دستشون رو بلند بکنن، تشریف بیارن بالا، صحبتشون رو بکنن و بعدم خواهش میکنم که استیج رو ترک بکنن که قابل مدیریت باشه. آقای رفیعی، ما در خدمت شما هستیم.
با سلام خدمت حضار محترم. بخشی از صحبتهایی که تو ذهن من بود آقای دکتر رجایی گفتن و دیگه احتیاجی به تکرار اونها نیست. ولی چند تا نکته مهم را هم آقای دکتر پدرام گفتن و این که کسی پیشبینی نکرده بود که چه نیروهایی تفوق پیدا خواهند کرد. این حرفشون درسته. ولی میخوام بگم که دکتر شریعتی اینو پیشبینی کرده بود. حتی در سال 43 که کارش شروع کرد. نکته دیگه اینه که اگر دکتر شریعتی سعی میکنه که از تجربه بشریت، چه از تجربه‌ای که در مارکسیسم هست چه در مدرنیته، استفاده کنه به معنی تلفیق ماتریالیسم با دین نیست. او در عین حالی که مارکسیسم رو نقد میکنه، در عین حالی که مدرنیته هم نقد میکنه، ولی میگه تجربه ارزشمند 300 ساله بشریت سوسیالیسم و دموکراسی و دموکراسی است. این آدم آدمی است که خیلی متکی به خودش هست، خیلی اعتماد به خودش داره، ولی تجربه بشریت رو میبینه. اینجا قصدی نداره که عرضم به حضورتون چیزی رو با چیزی تلفیق کنه. آقای دکتر رجایی گفتن به درستی که دیدگاهش نسبت به سوسیالیسم و دموکراسی چیست. ولی اون چیزی که من میخوام سریع بگم، حالا وقتم کمه، ببینید اون اتفاقی که در ایران از سال 49 تا 57 افتاد، از دقیقا از بهمن 49 تا 57 شریعتی معلم اون انقلاب نیست، معلم اون انقلاب شریعتی نیست، چون که شریعتی در سال 43 که کارش شروع میکنه یک چیز رو فهمیده، تحلیل تاریخیش از 100 سال گذشته دقیقه. تو اون تحلیل تاریخی که در مقاله‌ای در آخرین سال عمرش، حالا یا آخر 55 یا اوایل 56 که نظرش راجع به انقلاب‌های 100 سال گذشته و روحانیت میگه، اونجا مطرح میکنه که عرضم به حضورتون متوجه شده که یک قدرت نهفته‌ای در روحانیت، در مذهب سنتی و در حوزه‌های علمیه هست که اینا در 100 سال گذشته نسبت به اون تاریخ مرتب خرابکاری کردن و مرتب تخریب کردن. در همه اون جنبش هایی که تا اون مقطع بوده خرابکاری کردن. پس اونجا شریعتی تحلیلی که بعد از سرکوب 42 داره، ترکیب تحلیلی نیست که باید جنگ مسلحانه کرد یا باید رفت در اروپا موند و نقد کرد نظام جمهوری اسلامی را، یا رفت رادیو گرفت و افشاگری کرد. نه، آگاهی بخشی و مبارزه با استعماره. اینو آقا احسان دقیق گفت، کار اصلی مبارزه با استعماره. ولی خب شرایط اون موقع شرایطی نیست که شما فقط با استعمار درگیر بشی. شما اون موقع به هر حال دوستانی که سن و سالشون میرسه میدونن که اون موقع مارکسیسم و جنبش های مارکسیستی تو ایران تو دانشگاه ها مخصوصا هژمونی داشتن، مهم بودن. قبل از 47 که دکتر کارش تو حسین ارشاد شروع کرد، خود شبه مدرنیسم پهلوی احتیاج به نقد جدی داشت و دکتر شریعتی مجبور بود که یک تفکیکی بکنه. میگه که میگه سرمایه‌داری پلیده، باید اینو از بین برد، روشن میکنه. میگه مارکسیسم رقیبه، هیستری ضد کمونیستی نداره، میگه این رقیبه، یعنی در اون عناصری از مثبت رو میبینه، ولی میگه تحجر مذهبی بازدارنده است، مخربه. اینجاست که شریعتی رو من یک مخرب خلاق اسم میگذارم، یعنی یه چیزایی رو تخریب میکنه، یه چیزایی رو خلق میکنه. ببینید مهم نیست که کسانی فقط مذهب رو نقد کنن، ولی مهم اینه که جایگزینی هم برای این مردم بیارن. این که میگه بدون مذهب نمیشه سوسیالیسم ایجاد کرد، نمیشه دموکراسی ایجاد کرد و در جامعه ایران این اصل و دنیا، بعدها هم نشون داد که دنیا هم به سمت مذهب میرن، یه شناختی بوده که این داشت. خلاصه در این سال، در سال 43 دکتر اونجا اصطلاح ریکانستراکشن مرحوم اقبال رو به کار میبره، یعنی وضعش رو مشخص میکنه، میگه باید بازسازی کنیم، دوباره بسازیم مذهب جدیدی، مذهب خودمون رو. و اینجاست که شریعتی مخرب خلاقه و اینجا که درگیریش شروع میشه با مذهب سنتی متحجر که در 100 سال گذشته تاریخ ایران همیشه بازدارندگی داشته و جلوی جرمواقعی که میتونسته ارزم به حضورتون عمل کنه و مردم رو نجات بده، چه در جنبش مشروطه، چه در زمان کودتای 1299 و چه در جنبش ملی شدن نفت، این کار رو نکرده. اینه که فهم شریعتی در اون موقع یک فهم تاریخی تحلیلی از شرایط 100 ساله اون موقع است. اینجا که به دوره یک انقلاب توسعه گرا، آزادی و عدالت خواه و استقلال طلب هست که در اون آخر عمر به شکل عرفان عدالت آزادی بروز میکنه، همه آرمان ها ممکنه ارزم بزرگتون به قول آقای دکتر زیدآبادی ممکنه چیز باشن، رومانتیک باشن. کدوم آرمان ها رومانتیک نبودن اول که بعد از سالها تحقق پیدا کردن؟ پس دکتر شریعتی طبیعیه که باید از آرمان ها صحبت کنه و طبیعیه که در یک جامعه‌ای که در یک دوره 100 ساله، شاید 150 ساله، انسان های بسیار بسیار پاکی سعی کردن، چه از ملکم خان و مستشار و دوله شما بگیرید تا از بعضی از فقها مثل شریعت سنگلجی و خرقانی و ابن رضا و اینا بگیرید، چه از داستان نویسایی مثل جمالزاده و صادق هدایت و کسروی و حجازی و اینا بگیرید که نقد مذهب میکنن، نقد مذهب متحجر رو میکنن، اون اونجا یه برداشت داره. این برداشت مال سال 43 که بعد از اون وارد کار خودش میشه، پروژه خودش میشه. و این تخریب خلاق کار ساده ای نیست، کار ساده ای نیست که بخراب کنید و بسازید. اینه که موقعی که انقلاب میشه همه چی قاطی میشه، همه چی مخشوش میشه. اینه که یکی میگه شریعتی معلم انقلابه، بله این طبیعیه که طرفدارانی بیان اینه بگن، یک ده عکس مصدق رو بیارن، یک ده عکس حنیف نژاد رو بیارن، یک ده عکس بیژن جزنی رو بیارن. این تو دوره انقلاب به هم ریخته است، ولی اون کسی میتونه قدرت رو بگیره که تشکیلات داره، اون کسی که بتونه تبلیغ کنه، امکانات داره، شبکه گسترده‌ای داره در جامعه. این چیزی بود که هیچ کس تشخیص نداده بود جز دکتر شریعت. اینه که اونجا میگه تا این دیوارهای متحجر فرو نریزد، هر انقلابی خیانت است یا جنایت است، هر کدوم. این تشخیص ها خیلی مهمه. اینه که او کارش تازه شروع کرده بود. همین الان شما این مجموعه آثار شماره 20 رو نگاه کنید، اون جایی که میگه از کجا آغاز کنیم یا چه باید کرد، ببین برای ریکانستراکشن اون مذهب یک طرحی میده، طرحی تحقیقاتی میده، میگه این کارا رو باید بکن، این تحقیقات رو باید بکن. اون تحقیقات تو بعد میگه خب این 2-3 نسل کار داره، این سادگی نیست، به این زودی نمیاد. بعد انقلابی که سری میاد با نتیجهش معلومه، پیشبینی میکنه. یعنی که اون کارش تازه شروع کرده، تازه در سال 49 یا 50 اومده طرحهای تحقیقاتی شده. این طرحهای تحقیقاتی اگر تحقق پیدا میکردن، که خب طبیعیه اینا دست کسی نیست، انقلاب هم دست کسی نیست، دست آقای خمینی هم نبود انقلاب، مجموعی شرایط بسیار پیچیده‌ای هست که پیش میاد، ولی اون کار ناتمام میمونه، در مراحل اولیه همینجور متوقف میشه. اون تا تا شما بتونی یک گفتمان مدرن جدید عدالت خواهانه قرن بیستمی رو جا بندازی و بعد لایه‌های فرهنگی قدرتمند ضخیم فشرده‌ای که در حوزه‌های علمیه و در اقشار مردم وجود داره اینا رو آرام آرام بسابی، اینا رو آرام آرام بشوری و اون جایگزین کنی، زمان میبره، خیلی زمان میبره. این چیزیست که تو اروپا چند صد سال زمان برده و در ایران تازه دکتر شروع کرد و با این شروع هنوز خیلی کار داشت. لذا این که بگن ارزم به حضورتون که نمیشه از اونی مدل ساخت، اتفاقا میشود ساخت. اینه که امروز اون چی که بشر به دست خودش ساخته جامعه سوسیال دموکرات هاییست که در کشورهای اسکاندیناوی شما میبینید که درش عدالت و آزادی به طور نسبی است، ولی اونا مشکلات جدی دارن. اونجاست که معناگرایی یا عرفانی که شریعتی مطرح میکنه یا مذهبی که او اعتقاد داره بهش، اون با تجربه بشری که سوسیالیست و دموکراسیه و در واقع نجات سوسیال دموکراسی غربی تو تجربه بشریست. اون درگیری هایی که لنین با برنشتاین و کاوتسکیو ارزم به حضورتون روزا و اینا داره در اون سالهای 1900 و بعد لنین در ظاهرن برنده میشه و به انقلاب رو میاره و اونا به سوسیال دموکراسی در جوامع غربی، شریعتی متوجه میشه که این سوسیال دموکراسی هم ناپایداره، مشکل داره.
آقای دکتر رشیدی اگر امکان داشته باشه در یکی دو دقیقه جمع‌بندی بکنید خیلی ممنون میشم.
حتما من اوامر شما را اجرا میکنم که در مدیریت جلسه دچار مشکل نشه. اینه که اینجا شریعتی اون چیزی که برای ما دقیقا مشخص کرده امروز این چیزا اینه که عرضم به حضورتون دو تا خاطره رو من بهتون بگم که این جمع‌بندی من هست. اون چی که در افغانستان اخیراً اتفاق افتاد و طالبان اومده، این مطلوب نظام سرمایه‌داری جهانی است. این مطلوبه که یک اسلامی که میشود از توش افکاری در آورد، آرمانهایی در آورد که ضد نظام سرمایه‌داری باشه، ضد دیکتاتوری باشه، ضد خفقان باشه. این اسلام رو نباید گذاشت جان بگیره. این اسلام رو باید گذاشت، اینو باید جلوی رشدشو گرفت و اون اسلام متحجر نهفتهی که میتونه بروز کنه و میتونه ازش القاعده، داعش، ارزم به حضورتون دیگه خیلی چیزایی که شما میدونید نوع وطنیش رو هم ما داریم بروز کنه. اون خوب میشه سرکوب کرد در دنیا، اون خیلی میشه سرکوب کرد. آقای اریک رولو در سال 58 که بعد از انقلاب اومده بود ایران، میدونید یک خبرنگار لومونده، آدم خیلی با تجربه ایست، الان مثل که خیلی پیر شده و دیگه فعال نیست. ایشون میگفت در اون موقع من و دو سه نفر دیگه بودیم، گفت که ما سال 55 در امریکا یک سمیناری بود، وزارت خارجه امریکا منو دعوت کرده بود که راجع به ایران بحث بشه سال 55. حالا فرصت نیست و الان من میگفتم که سال 55 یه نقطه عطف در مورد انقلاب ایران، حالا اون در یه فرصت دیگه. آقای رولو میگفت که در اونجا من دیدم که کارشناسای وزارت خارجه امریکا ترجمه کتابهای دکتر شریعتی رو دارن میخونن و دارن با هم بحث میکنن، یعنی داده بودن این کتابا را که ترجمه کرده بودن و اونا خودشون میخوندن. یک دکتر تاریخی دیگه هم بگم که این دوست عزیزمون آقای دکتر صالحو، ایشون اولین سفیر جمهوری اسلامی در ژاپن بودن و بعد طبق پروتکل وزارت خارجه ژاپن هر سفیر جدید یه روز نهار میره با امپراتور میخوره در ژاپن. میگه روزی که من دعوت شده بودم به کاخ امپراتوری، ضمن این که نهار میخوردن، امپراتور گفت که من میخوام که شما کتابهای دکتر شریعتی رو برای من بفرستید بیارید. میگه من گفتم که اینا ترجمه نشده، اون موقع هنوز ترجمه نشده بود بیشترش، و به فارسیه. به امپراتور گفت عیب نداره، شما اینا رو بیارید، من خودم میدم ترجمه کنم. یعنی اینه میخوام عرض کنم که تفکر در اسلامی که به کلی، یک اسلام کلی سال 1343، یک اسلامیست، یک ملغمهیست، یک مخلوطیست که درش آثاری از اندیشه های نو اندیشان دینی هست، از سید جمال و اقبال و شریعتی و طالقانی و بازرگان اینا، ولی وجه قالبش یک مجموعه فرهنگی بسیار ثقیل و بسیار سنگین وجود داره که این مجموعه فرهنگی بعد از سال 42 یک بخشش سیاسی شده، موضع‌گیری سیاسی کرده، و کم کم این مجموعه که سیاسی شده در سال 57 و مخصوصا بعد از سال 1360 دیگه قدرت میشه، دیگه نه اون فرهنگی قبلیه، نه اون سیاسی بین سال 56 تا 57، و بعد از سال 60 دیگه کاملا قدرت میشه، و این بسیار مطلوب نظام سرمایه‌داری جهانی. سرمایه‌داری جهانی بعد از سقوط سوسیالیسم دولتی که مشکل در درون خودش بود، ارزیابی کرده بود که تمدن اسلامی میتونه از درونش یک جریانی بیرون بیاد که اون جریان با نظام سرمایه‌داری به طور منطقی و آرمانی درگیر بشه. در نتیجه نباید گذاشت یا نباید کاری کرد که این جون بگیره، و اینجاست که انقلاب شتاب میگیره و از شکوفایی اندیشه مثل شریعتی، طالقانی اینا جلوگیری میشه، و اینجاست که اینا به حاشیه میرن، و شریعتی همونطور که از 51 تا 56 هم به حاشیه رفته بود، بعد دیگه از 58 و 59 هم با حاشیه میره، تا حالا که کارمون شده همین بحث‌های مختصری که تو جلسات داشته باشیم و با 5 دقیقه مثلا بخوایم صحبتی بگیم. ببخشید صحبت من تموم شد.
خیلی ممنون و متشکرم آقای رفیعی. ما در خدمت آقای عمرانی خواهیم بود و بعد از اون در خدمت آقای دباغ خواهیم بود. فقط من مجددا خواهش میکنم که حتی امکان دوستان اگر کوتاه صحبت کنن که بتونیم در خدمت تعداد بیشتری از عزیزان باشیم ممنون میشم. آقای عمرانی ما در خدمت شما هستیم. اگر صدای من رو دارین آقای عمرانی در خدمتتون هستیم.
الو صدای من
نمیاد. بله بله صدای شما هست، بفرمایید.
عرض سلام دارم خدمت حاضرین در اتاق و عزیزان سمپوزیوم شریعتی که چنین برنامه رو مهیا کردم. منم مثل احسان مردم انقلاب و شریعتی رو میخوام برعکس کنم، شریعتی مردم و انقلاب. نگاه شریعتی به مردم از بالا نبود، انتزاعی نبود، انضمامی بود. شریعتی خودش از مردم بود، روشنفکر برج آجنشین نبود. با از این موتور سه چرخ ها می آمد حسین ارشاد وقتی که سخنرانی داشت. اکثر دانشجوهایی هم که تو حسین ارشاد از شهرستان ها می آمدند و معمولا تو خوابگاه های دانشگاه بودند، اونها هم از طبقات متوسط به پایین بودند. شریعتی با اشرافیت و نظام های کاستی طبقاتی به شدت مخالف بود و خواستار تحقق جامعه باز بود که زمینه ساز رشد انسان جامعهش باشه. ناس به تعبیر شریعتی مترادف با مردم جانشین خدا بود از دیدگاه شریعتی و قدرت الهی باید در اختیار مردم یا ناس قرار می گرفت. انگیزه اصلی شریعتی پیرایش اسلام، تجدید بنای تفکر دینی و به تعبیر خودش پروتستانتیسم اسلامی بود و از طریق پیرایش اسلام تلاش میکرد که انقلابی رو در ایران رقم بزنه. مردم به درستی او رو معلم انقلاب خوندند. گرچه با انقلاب زودرس موافق نبود، اما رژیم شاه آنچنان پوشالی بود که زود فرو ریخت و به هر حال انقلاب قبل از اون مرحله‌ای که لازم بود به نظر آگاهی بهش دست پیدا بکنن تحقق پیدا کرد. شریعتی آگاهی رو مقدم بر انقلاب می‌دونست. با سه قدرت زر و زور و تزویر و بیشتر از همه با تزویر در افتاد. دست آخرم با تزویر روحانیت و درخواست از سلطنت حسینی ارشاد بسته شد. انقلاب البته با الهام از اندیشه‌های شریعتی شکل گرفت. اما چرا بعداً گرفتار نظام کنونی شد؟ با اندیشه‌های شریعتی انقلاب شد، بعد بحث توضیح المسائل و ولایت فقیه و غیره به میون اومد. شریعتی سخت‌ترین و تندترین جملات رو علیه ساختار روحانیت و سازمان روحانیت داشت. تز اسلام منهای روحانیت رو شریعتی مطرح کرد، اما دست آخر در عمل انقلاب در اختیار روحانیت قرار گرفت. چرا؟ این چرایی تو آخر بحثم اشاره می کنم. بعد از پیروزی انقلاب حزب جمهوری اسلامی تشکیل شد و خب افراد زیادی در اون زمان مراجعه کردن به این حزب برای ثبت نام. خود مسئولین حزب اعلام کردن که توی نظرسنجی از افرادی که میخواستند عضو حزب بشن میپرسیدن که خب از چه طریق با اندیشه های اسلامی آشنا شدید؟ بیش از 85% میگفتند از طریق اندیشه های شریعتی. آقای خمینی به خصوص در پاریس و بسیار هوشمندانه سوار بر موج اندیشه های شریعتی شد و محبوبیت عمومی کسب کرد. نخست وزیر منتخب خمینی مهندس بازرگان بود و متاسفانه روشنفکران چپ مذهبی و چپ با بازرگان مخالفت کردند. اختلاف میان ملیون، ملی مذهبی ها، روشنفکران چپ مذهبی با یکدیگر یکی از دلایل و عوامل موفقیت خمینی بود. زمانی مردم متوجه شدند که مسیر انقلاب از اهداف اولیه خودش فاصله گرفته، که کار از کار گذشته بود.
فکر کنم قطع شد صدای آقای عمرانی، رفتن بیرون از چیز. خب حالا تا برمیگردن ما در خدمت آقای دکتر دباغ باشیم، بعد برمیگردیم با آقای عمرانی برای ادامه صحبتشون. آقای دکتر دباغ اگه صدای منو میشنوین ما در خدمت شما هستیم. صدای منو دارین آقای دکتر دباغ؟
بله بله جناب آرمان عزیز، سلام عرض بکنم خدمت شما و همه عزیزان حاضر در تالار، چه در ایوان گویندگان چه در بخش شنوندگان. به جهت زیغ وقت نام نمیبرم از یک با یک عزیزان و دوستان قدیمی، خصوصا دکتر احسان عزیز و دیگر عزیزانی که در تالار میبینم. عرض میشود که به اختصار من شنیدم سخنان اکثر دوستان رو، به سبب جلسه کاری حدود 40-50 دقیقه نبودم، 40 دقیقه، اما بقیهش رو همه به دقت شنیدم و بهره بردم از ملاحظات و نکته سنجی های عزیزان. آنچه که من عرض می کنم به اختصار با توجه به عنوان تالار و با عنایت به زمینه و زمانه‌ای که در آن به سر می‌بریم و خصوصاً امروز که سالگرد پیروزی انقلاب 22 بهمن سال 57 است، با توجه به فضایی که شکل گرفته در سالیان اخیر و خصوصاً هرچه که حجم ناکامی‌ها و ناکارآمدی‌های موجود در داخل کشور افزوده می شود، یکی از انگشت های اتهام به سمت خانواده نواندیشی دینی توسعاً بیشتر می رود و با عنایت به اموری از این دست که فراوان طی سالیان اخیر باهاش مواجه بودم، نکته ای رو از منظری به اختصار در تکمیله مطالب عزیزان ذکر می کنم. یکی از نکاتی که خب چنان که گفتم با توجه به ناکارآمدی حکومت و گیر و گرفت‌ها و پاشانی‌هایی که مترتب شده بر حکومت فقیهی در دهه‌های اخیر، افرادی رو معطوف کرده به سال‌های منتهی به انقلاب بهمن 57، این بوده که خب روشن فکران مذهبی، بگید نواندیشان دینی، هرچه این تعبیر پیش و پس از انقلاب بوده، نقشی بسیار داشتن در شکل‌گیری این حکومت. من از یه تفکیکی آغاز بکنم مختصرا، نمیخوام فرمایشات عزیزان رو هم تکرار کنم، استفاده کردم از سخنان دکتر کوشی عزیز، دکتر زیدآبادی عزیز، دکتر رجایی عزیز، همه رو شنیدم. مرادم اینه که با عنایت به ملاحظات اونها که با عمومش هم داستان بودم و هستم، میخوام بحث رو پیش ببرم. ببینید، شاید دو چهره برجسته روشنفکری منتهی به انقلاب بهمن 57 رو در حوزه نواندیشی دینی یا ریفرم دینی در نظر بگیریم، دو چهره برجسته تر که مهدی بازرگان باشه و علی شریعتی. اونقدر که من میفهمم و البته مبتنیست فکر میکنم بر شناخت، تمام آثار این دو عزیز رو به دقت از عرض میشود ابتدا تا انتها خواندم. فکر میکنم در آثار بازرگان با عنایت به دفاعیاتی که سال 40 شمسی از اون منتشر شده، قصه استبداد برجسته تره و در همون مدافعاتی که منتشر شده، من اخیراً میخوندم دوباره به مناسبت سالگرد وفات اون بزرگوار، خب دیده ایم که چند جور آسیب شناسی میکنه که استبداد چه آثار و نتایجی برای جامعه میتونه داشته باشه. در مشروع محاکمات ایشان آمده، دفاعیات ایشان که الان وقت رو نمیگیرم، هم به لحاظ اقتصادی، هم به لحاظ اخلاقی، هم به لحاظ سیاسی، تفصیلا توضیح میده که ام المسائل ما استبداده. اینو سال 40 میگه. سال 57 هم در آستانه انقلاب وقتی که با آقای خمینی صحبت میکنه، باز با آیت الله خمینی در پاریس و عرض میشود ماهای منتهی به انقلاب، میگه که مسئله اصلی ما استبداد نه استعمار. یعنی درسته که خب قصه استعمار پررنگ بود، برجسته بود و خیزش انقلابی که سر برآورده بود، اما باز مسئله اصلی عرض می شود که بازرگان اولا استبداده، بعد استعمار. خب الان نخست وزیری رو هم می پذیره و همه آنچه که می دانیم و نمیخوام بهش بپردازم. شریعتی همطور که من البته سخنان دکتر احسان رو متأسفانه نشنیدم، بعد رسیدم، اما از مطالب دیگر از ایتان استفاده کردم، خب به قصه زر و زور و تزویر البته که اشاره می کنه، اما همطور که اشاره کردن قصه استعمار براش برجسته است، طبیعی هم هست. دکتر پدرام گفتن با اون روایت مکتب فرانکفورتی و منتقدان یا نگاه انتقادی به مدرنیته کاملا میشه فهمید اون فضای کلونیالیزم هم که اون موقع بوده است و مسئله استعمار براش برجسته است. البته عرفان برابری آزادی هم میگه اینا رو همه توجه دارم، دارم اونی که محوری تر است رو عرض میکنم. این یه نکته که برای فهم میراث این دو روشنفکر برجسته. در این حال این ملاحظه که میخوام اضافه کنم و ختم میکنم، یکی از اون خطاهای رایج به نزد من خصوصا برای نسل جوان، خصوصا برای کسانی که زحمت خواندن آثار این عزیزان رو بر خود هموار نمی کنن، اینه که هیچ کدام، نه شریعتی نه بازرگان، هیچ جا از حکومت دینی در آثارشون دفاع نکرد و آنچه که مد نظرشون بوده به لحاظ سلبی با روحانیت سیاسی هم داستان بوده. یعنی ظلمی که در نظام سیاسی شاه بوده، از ساواک بوده، اینا هم داستانن با روحانیت سیاسی، چون خب بخشی از روحانیت هم چنان که می‌دانیم هیچ از می‌شود باورهای سیاسی نداشتن، مثل آقای مرحوم آقای بوجردی و دیگران که باوری نداشتن که در سیاست باید ورود کرد و نظاره‌گر بودن و کثیری از دینداران سنتی. اما اون بخشایی که آمدند و هم زندان رفتن هم تحت تاثیر گفتمان شریعتی بودن، اون بخش سلبیش که عبارت بود از عرض می‌شود نقد نظم سیاسی موجود و آنچه که جاری بود، اینا با هم مشترک بودن. به لحاظ ایجابی نه، هیچ جا شریعتی و بازرگان، حالا البته بحث شریعتی توجه دارم و انقلاب، اما چون قصه انقلاب هم هست در عنوان و هم گره خورده این رو من دارم ذکر کنم، هیچ جا در آثارشون این تعابیر نیامده. بله چند جا، یکی دو جا شریعتی از آیت الله خمینی تمجید میکنه، اما به صفت یه روحانی مبارز شجاع، نه بیش از این. امت و امامت او هم که من هم داستان نیستم، فکر میکنم پروژه موفقی نبود، اما خب متعلق به دوران ارشاد، اونجا از امت و امامت اصلا به معنای الهیاتی فقهی شریعتی استفاده نمیکنه، از سیمبولیزم و از این مزامین داره استفاده میکنه. موفق هم بود در تاثیرگذاری و تنین اندازی، اما هیچ از دل اون حکومت دینی به معنایی که عبارت است از مشروعیت سیاسی متخذ از دیانت و فقاهت، اینا هیچ نیست در آثار شریعتی، در آثار بازرگان هست. و البته از مفاهیم دینی اینا استفاده می کردن، می گفت شیعه یک حزب تمام شریعتی، مسئولیت های شیعه بودن، تشیع علوی، تشیع صفوی. خب متفکر بود، عرض می شود ذوق سرشار داشت و فوق العاده در مفهوم سازی توانمند بود، اینا همه مؤثر. و من هم مثل دکتر زیدآبادی فکر میکنم، چنان که در این باب هم نوشتم، مبسوط ماندگارترین بخش کار شریعتی کویریاتشه، اما در این که او مؤثر بود و گفتمانی رو در انداخت که جای تردیدی نیست، از مفاهیم دینی استفاده میکرد، اتفاقا ارزش‌های اخلاقی به تعبیر امروزی برای او پررنگ بود، یعنی اقامه قسط و عدالت و ظلم ستیزی، اما برای توضیح اون از سیمبولیسم و مفاهیم دینی استفاده میکرد. اما این خیلی فرق میکنه با حکومت دینی که وجه ممیزش عبارت است از اجرای احکام شریعت. این نبود، نه در تجربه زیسته شریعتی، نه در آثارش، همچنان که در بازن اطاله کلام نکنم. اما چرا این قصه خیلی گفته میشه در سالیان اخیر؟ سرش رو هم بگم، البته بر فاضلان حاضر در محفل مکشوفه، اما فقط این رو عرض میکنم و با یه تحلیلی ختم میکنم. سرش اینه که خب از سال 60 به این سو خصوصا آنچه که بدل به گفتمان مسلط شد در جمهوری اسلامی تا امروز که با هم سخن میگیم و خصوصا پس از وفات آقای خمینی، این که میگم خصوصا مرادم قانون اساسیه که ولایت مطلقه فقیه یا آنچه که آقای مصباح یزدی و عاشق محمد یزدی بهش میگفتن ولایت مطلقه انتصابی فقیه، این خب دست بالا رو پیدا کرد و مهمترین مقومش هم اصرار بر اجرای احکام شریعت. این اون معنای تئوکراسی و حکومت دینیه، چون این طی 4 دهه ملموس گشته و آثار و نتایجش بروز و ظهور یافته، خیلی ها خصوصا در دهه های 60 و دهه های 70، یعنی متولدان پس از انقلاب و با عنایت به ناکامی و نارضایتی اولیه این رو عرض می شود که برکشیدند و چنین تصویری دارند. دکته پایانی، اگر بخوایم تبارشناسی کنیم از زمان مشروطه به این سمت، رو اونقدر که من می فهمم روشن فکران ما به نحو عقلوی تا مقطع بهمن 57 عرض می کنم توفیق نداشتند، یعنی به لحاظ سلبی اون که بعد از انقلاب محقق شد، آرمان ها و ایده های اونها نبود. آنچه محقق شد ایده های فدایان اسلام و عرض می شود مؤتلفه اسلامی بود، مشخصا اصرار بر اجرای احکام شریعت. اگر پیشینش رو بخوایم ببینیم در شیخ فضل‌الله نوری، اصراری که می ورزید و تخالفی که با آموزه های مشروطه داشت و آشکارا از کلمه قبیحه آزادی سخن می گفت، هیچ به کانستیتوشن به معنای مشروطیت باور نداشت. و بعد نواب صفوی و یارانش چنان که می دانیم ترورهای دینی، ترورهای سیاسی کردند و فدایان اسلام و مؤتلفه اسلامی. این که حالا نهایتا اونی که شد، این که چراش الان مد محل زمان و عرض می شود مجالی الان ندارم. میخوام بگم اونی که شد و از سال 60 به این سو به نحو عقلوی طی 40 سال اخیر، اون گفتمان بود که بروز و ظهور پیدا کرد، تئوکراسی و عرض می شود که حکومت فقهی به معنای مشروعیت سیاسی متخذ از دیانت و ولایت و فقاهت. هیچ این مد نظر روشنفکران دینی به گواهی آثارشون یا روشنفکران مذهبی یا نواندیشان دینی، هرچی فرقی نمی کنه، این واژگان رو معادله هم به کار میبرم، به گواهی سلوکشون، به گواهی آثارشون، وقتی که منصفانه و جامع الاطراف اینها رو نگاه میکنیم، هیچ اینا مد نظرشون نبود. البته که مخالف شاه بودن، البته که از گفتمان دین استفاده میکردن، اما گفتم به جهت سلبی، به جهت ایجابی اینا در آثارشان بروز و ظهور نداشته است. و آنچه محقق شده، چنان که گفتم، نسب از عرض می شود فدایان اسلام و تئوکراسی می بره. من دیگه پیش از این سخن نگم، خواستم احیانا از این منظر هم با عنایت به عنوان و عرض می شود که موضوع اتاق که خوب هم شریعتی است، هم مردم، هم انقلاب، از این منظر هم به مسئله نگاه کنم. با تجدید سلام و مودت خدمت یک و یک عزیزان، عرض بنده تمام.
خیلی ممنون و متشکر آقای دکتر دباغ. ما در خدمت خانم دکتر شریعتی سوسن هستیم، بعد از اون آقای دکتر مصباحیان و بعد آقای بیژن صحبت خواهند کرد. فقط من مجددا خواهش میکنم که چون سقف برنامه رو روی 3 ساعت بستیم و الان 45 دقیقه حدودا فرصت داریم، میخوام یه وقتی هم در اختیار سخنرانای اصلی قرار بدیم، عزیزان همچنان وقت رو رعایت بکنن. خانم دکتر شریعتی در خدمت شما هست.
بله، سلام خدمت همه عزیزان. من سریع صحبت میکنم به دلیل وقت. اتفاقا من میخواستم نقطه عظیمت بحثم رو همین کوتاه در نسبت تفکر یا اندیشمند و زمانه خودش و طبیعتا زمانه های پس از خودش صحبت کنم، چون در مورد کیس شریعتی خیلی خیلی جذابیتش یا بزنگاهش همینه، یعنی اینکه چگونه این میگوید آن میشود. دو تا پرونده معروف تاریخ تفکر در اروپا، خب میدونیم که رفورم دینیه و بلایی که سر لوتر میاد. لوتر متفکری است که گسست در کلیسا رو مطرح میکنه و آغاز یک گسست در دستگاه کلیسایی میشه و حالا نقد وساطتگری، شعارهایی مثل تنها ایمان، تنها رحمت، نقد واسطه ها، عوارضی داره تفکرش، از جمله این که دیگه کلیسا نمیروند و گناهان رو نمیخرند و پول نمیدن گناه ها خریده بشه. یه عارضه دوم خیلی همون در جایی، سریع، تند، زود، سریع در جا داره و اون قیام دهقانیه، به گونه ای که لوتر مجبوره بگه آقا من اصلا باش این قیام میانه ای ندارم یا مثلا ربطی ندارم و اصلا خودش همسو میشه با سرکوب قیام دهقانان، در حالی که دهقانان تحت تاثیر مثلا گفته میشد تحت تاثیر تفکر لوتر مثلا بر علیه اربابان ایستادن. دومین پرونده لوتر در قرن 18 هم روسو و ولتره و هر دو چهره‌ای که در انقلاب فرانسه خب تأثیرات عربانی داشته تفکرشون، چنانچه پس از انقلاب فرانسه نیز، چنانچه تا به امروز نیز.
و به گونه‌ای که وقتی سرکوب شروع میشه در انقلاب دموکراتیک نماد حقوق بشری فرانسه با چهره‌هایی مثل اصحاب روشنگری دیگه حالا با انقلاب ما فرق داره، میبینیم در حدی میشه جنایت که یا خشونت که شعر معروفی که خوردم زمین تقصیر ولتر بود افتادم تو جوب تقصیر روسو بود بر سر زبان ها میفته که ویکتور هوگو در کتاب بینوایان ذکر کنه. حالا برمیگردم به شریعتی و این که شریعتی و نسبتش با انقلاب ایران، برای اینکه شریعتی و نسبتش با انقلاب ایران در نظر بگیریم طبیعتاً یک اشارات تاریخی زیاد شد، فقط من به اشارات تاریخی کار ندارم، به پروژه شریعتی کار دارم. شریعتی از سالی که از اروپا برمیگرده تا زمانی که در حسینی ارشاد در آبان 51 بسته میشه تقریبا برای همیشه از مبارزه مستقیم سیاسی خداحافظی میکنه، اسناد ساواک اینه نشون میده، نقد رفقا اینه نشون میده و انزوای شخصیش به مسابقه پروژه اینه نشون میده، که اتفاقا برخلاف بحث دکتر دباغ مسئلهش اول و دوم به گفته خودش استحمار است و استحمار یعنی خریت است و خریت، و بنابراین کل پروژه رفرم دینی خودش رو بر اساس مبارزه با استحمار میدونه، چرا که اونها رو علت بعید رو استحمار میدونه و به همین دلیل منزوی میشه و متهم میشه. و این روز داشتم به دوستی تعریف میکردم که چجوری در سال 50 آخرین درس شریعتی، درس 24 اسلام شناسی، در شرایطی بسته میشه که دیگه ساواک میریزه و میبنده حسینی رو، که شریعتی داره راجع به دیالکتیک صحبت میکنه، میگه هفته آینده بیاین حتما هفته کودک کتاب برای کودکانتون بگیرین، کمیته هنر و ادبیات و اینها تشکیل میده در شرایطی که به نقل کتاب شریعتی به روایت اسناد ساواک، ساواک ریخته توی طبقات مختلف حسینیه، از بالا نیروهای اپوزیسیون دارن اطلاعیه پخش میکنن و یه دفعه میشه یکی از سیاسی ترین پرونده ها برای کسی که اساسا یک کلمه شعار سیاسی در اون بالا حداقل از 44 که برمیگرده نداده. این یک. امیدونیم که ایده هاش درباره مبارزه فرهنگی، کار فرهنگی، اولویت کار فرهنگی، یعنی تمام تلاش شریعتی به نظر میاد که دزدیدن وقت و به تأخیر انداختن جامعه ایست که به سمت نوعی رادیکالیزیشن سیاسی میره و میخواد به تأخیر بیاندازه تا بتونه یه حرفی رو به کرسی بنشونه یا یه پروژه فکری رو طرح‌افکنی کنه، که اتفاقا سویه اصلیش نقد دینه و نقد نقشی که دین برخلاف انکار روشنفکران لایک داره بازی میکنه و مطمئن شریعتی که بازی خواهد کرد. این که یک. بعد دومین پرونده تاریخی شریعتی سال 55-56 برخلاف تصور حجم وسیع فتاوی علیه شریعتی مال سال 51-52 نیست. شما اگه به سایت بنیاد مراجعه کنین حجم وسیع فتاوی علیه شریعتی 56 پس از مرگ شریعتی 57، یعنی شاید هیچ کسی که مشتش رو گره کرده در انقلاب ایران و به گفته آقای دکتر پدرام یا دوستان میپیونده به سیاه لشکر مثلا در بعدن نظامی میشه که منتقد شریعتی از نظر پروژه‌ای، ما میبینیم که در آستانه انقلاب ایران بالاترین حجم فتاوی علیه متفکری است که شاید بعد از کسروی چنین حجم فتاوی علیهش صادر نشده. من نمیگم در سال 50، میگم 56-57 و آثار شریعتی در آستانه انقلاب ایران به دلیل غیر دینی بودن در آستانه سانسوره. یادی از پوران شریعت ادبی میکنم اونجا که اگر او نبود و به دست میگرفت تدوین رو، بی تردید نسبی از آثار شریعتی با سانسور امروز در اختیار ما بود. خب در قول اسکار وایلد میگه از سه اتوریته صحبت میکنه، پاپ، پیپل، پرنس. تا سال 56 تا آغاز انقلاب ایران تکلیف دو تا پی روشنه با شریعتی. پرنس حسینیه رو میبنده، برای کار فکری رو میگیره و پاپ فتوا میده علیه این متفکر. و اما شریعتی و پیپل، یعنی شریعتی و کسانی که انقلاب کردن، شریعتی که این تذکرات رو میده در این حال گفته شد مدام میگه که وظیفه روشنفکر هدایت مردم نیست، وظیفه رهبری برای مردم نیست، حتی در آخرین نوشته های سال 55 به این موضوع اشاره میکنه. آقای رشید گفتن نقاد مبارزه مسلحانه که نوعی متولیگری است برای مردم، نقاد سیاسیگری است که فقط در کادر قانون میخواد، یعنی نقاد همه جور سیاست ورزی زمانه خودش. با این وجود شریعتی با میگه مصداقیابی رو به عهده مردم بگذارید. حالا امروزه ما میبینیم که مصداقیابی که توسط تجربه آزاد جامعه‌ای که داره برای اولین بار تجربه کسی شدن، به قول آقای دکتر مهرآیین، مردم شدن رو داره از سر میگذرونه، بدل شدن رعیت به شهروند، در ذیل بخشی از اندیشه های متفکری که او رو دعوت میکنه به نگویی نه به سلطه و اشکال سگانه سلطه پاپ و پیپل و فرانس و پاپ و در این حاضر حضور تصویر، این بخشی از آثار شریعتی در آستانه انقلاب ایران برای این تجربه رهایی بخش مفید واقع میشه یا بهش متوسل میشه تا بتونه بگه من هستم. در مصداقیابی خطا میکنه یا نمیکنه اساسا از نظر شریعتی خود تجربه اجتماعی در خودسازی انقلاب میگه حالا انقلاب نیست، بخشی از مبارزه آگاهی بخشی برای اینکه من بفهمم بضاعتم چیست و امکاناتم چیست. برابر این که جامعه در مصداقیابی یک سال پس از متفکری که موج فتوا، موج حمله از طرف سیاسیون حتی بر سرش هست و در انزوا و در غربت از بین میره، این تونسته در ذیل او یک تجربه انقلاب بکنه، تجربه‌ای که اشاره شد آناتی داره در لحظات متعدد انقلاب ایران باید تفکیک صورت بگیره و اینکه شریعتی تحمیل میشه در آغاز به کسانی که من خب کار پژوهشی درباره این بازه زمانی 57-58 میکنم، تمام کسانی که جزو صادرکنندگان فتوا هستند مجبورند سکوت کنند بعد از مثلا قتلی که به صورت احمقانه و خشن علیه یکی از منتقدین معروف شریعتی شیخ قاسم اسلامی میشه. خود فرزند میاد در بازجویی ها میگه که این شریعتی چیا نمیذارن که ما حتی مثلا اعاده حیثیت کنیم از مرگ پدر. یعنی یک چنین موجی علیه این تیپ نگرش در گام اول وجود داره، ولی خب میدونیم که این چند لحظه بیش نیست. از 59 به بعد آثار شریعتی تو سایت شریعت مراجعه کنید، آثار شریعتی دو مرتبه تیغ سانسور دچار میشه و حذف میشه از و اصلا پیگرد داره و آثار شریعتی تا همین شاید دهه های 80 در کتاب فروشی ها در کتابخانه های وابسته به شهرداری نیست و غیره. حالا در یک کلام منظورم اینه که این شریعتی اولین کسی نیست که چیزی دیگر میگوید چیزی دیگری اتفاق میفتد. لازمم نیست ما اینو هی بگیم من نبودم دستم بود، نه، این نسبت تفکر و جامعه ای که میزبانی میکنه اون تفکر رو همیشه یکسو نیست، نه بر یعنی دنبال مثلا مجرم گشتنه. تنها راه حلش اینه که شریعتی را چنانچه روسو و ولتر را چنانچه لوتر را برای ارزیابی بیلانشون، ارزیابی پروژهشون، یک سره اینها رو در ذیل یک لحظات و آناتی حالا مثل سرکوب جنگ دینی قرن 16 هم، انقلاب فرانسه پر از خشونت قرن 18 هم، یا انقلاب ایران 40 سال پیش نگیریم، چرا که اینها همچنان پروژه های متعدد تولید می کنند، سوژه های جدید دارن خلق میکنن و پروژه‌ای نیست که یک سر به اصطلاح سنجاق بشه به تجربه دیروزی و بعد حالا این خوب بود یا بد بود. این تفکر در دراز مدت، میان مدت، کوتاه مدت در یک دیالکتیک است که زمانه باید ارزیابی بشه. چنانچه امروزه شاید کسی به یاد نیاره که مهمترین مثلا بحثایی که در حوزه حقوق بشر، آزادی، دموکراسی و غیره داره، لایسیته، جدایی دین از دولت، مبتنی است بر خشنترین انقلاب مدرن که برخلاف تصور که چپی ها میکشند و میزنند، انقلاب مدرن دموکراسی خواه فرانسوی و که بدون بزرگترین جنوسید مدرن با انقلاب فرانسه شروع میشه، ولی امروز آغاز انقلاب فرانسه را آغاز مثلا عصر معاصر و عصر دموکراسی خواهی و حقوق بشری میگیرند. چنانچه رفرم دینی را علی‌رغم خشونت هایی که بدون بار آورد زمینه ساز تکثر امر دینی و دموکراتیزاسیون جوامع غربی دانسته میشه. بنابراین چه در ارزیابی بیلان انقلاب ایران چه در ارزیابی شریعتی به عنوان پدیده 40 سال پیش، همچنان به پتانسیلی که این تفکر یا در تجربه با نسل‌های بعدی در صرف شدن با ادوار بعدی از خودش تولید میکنه باید فهمید، وگرنه یا ما دوچار یک نوع دفاع یکسره در موقعیت دادگاهی قرار داشتن قرار خواهیم داشت، یا بر موضع انکار تجربه‌ای که اولین تجربه کثیر شدن در جامعه ایران بوده، اینقدر این رو تحقیرش میکنیم و به دلیل پیامدهاش در کوتاه مدت سرکوبش میکنیم که یا از توش نوستالژی برای پسفری روز برمیاد یا برای فردایی که اصلا بلا تکلیفه. این بحث کوتاه من، متشکرم.
خیلی ممنون خانم دکتر شریعتی از صحبت‌های شما. در خدمت آقای دکتر مصباحیان هستیم. آقای دکتر بفرمایید، اگه صدای منو دارید بفرمایید.
بله، من سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان حاضر در اتاق. منم بس کوتاه، اگه بخوام وفادار باشم به عنوانی که برای این نشست انتخاب شده، مردم انقلاب و شریعتی، من فکر میکنم که این بس به دلیل اینکه همه مؤلفه‌هاش مؤلفه‌های تاریخی هستن و حتی شریعتی، درکش و تلقی که ما ازش داریم دچار دگرگونی های تاریخی شده، باید در دو سطح متفاوت بررسی بشه. یکی همون مردم انقلاب و شریعتی در مقطع خود انقلاب و یک تلقی که ما از این سه مؤلفه داریم و امروز میخواییم تلاش بکنیم که اون رو درک بکنیم. این اهمیت داره به دلیل اینکه ترکیب جمعیتی ایران 50% زیر 30 سالند و معنیش اینه که حدود 70% جمعیت ایران تصوری از وضعیت قبل از انقلاب و فضایی که منجر به شکل‌گیری انقلاب شد ندارم. ما در سال 55-56 همه مطالعات جامعه شناسانه و سیاسی نشون داده که تضاد طبقاتی داره اوج میگیره، استبداد در اوجش هست و اساسیت‌های مذهبی مردم هم رعایت نمیشه و مجموعه این عوامل جامعه رو در یک وضعیت انقلابی قرار میده. بنابراین دوستانی که هم سن و سال ما هستن یادشون هست که ما زمانی که میخواستیم کتابی رو به هم دیگه بدیم، کتاب های شریعتی، آل احمد یا سعد و صمد بهرنگی، این کتاب ها رو در روزنامه ها میپیچوندیم و به مثل یک اسلحه خطرناک رد و بدل میکنیم. بنابراین وضع اینه و در اون شرایط پیام های مصلحانی مثل مهندس بازرگان و دیگران هم نادیده گرفته میشه و شرایطی به وجود میاد که انقلاب اجتناب ناپذیر میشه. این نکته رو من از این جهت تأکید میکنم که برخلاف تلقی بعضی از دوستان، انقلاب و اصلاح وضعی نیست که اپوزیسیون الزاماً انتخاب میکنه. به قول مارکوزه و پوپر توی اون بحثی که در مورد انقلاب و اصلاح دارن، میگه پوپر بهش میگه که جوامع لیبرالی و جوامع صنعتی و سرمایه‌داری دوچار انقلاب هیچ وقت نمیشن، به دلیل اینکه خواست و مطالبات مردم رو مهندسی میکنن و این منجر میشه به اینکه خیزش انقلابی اتفاق نیفته. بنابراین نقش پوزیسیون در شکل‌گیری انقلاب بسیار مهمه و این اراده روشنفکر یا گروه سیاسی یا حتی خیزش مردم نیست که یک انقلاب رو شکل میده و به سمت دگرگونی ساختاری میره. به قول خود آقای بازرگان در اون مصاحبه معروفی که میکنه، انقلاب 57 دو تا رهبر داره، یکی رهبر منفی که همون شاهه و یکی رهبر مثبت که حالا در اون شرایط آقای خمینیه. بنابراین این نکته رو ما باید در نظر داشته باشیم که خود انقلاب یک وضعیه و یک شرایطیه که همه راه‌ها بسته است، همه اقدامات اصلاحی جلوشو میگیرن، روشنفکران رو زندان میکنن و تمام مصائبی که ما الان هم به اشکال مختلف باش مواجه هستیم. بنابراین نکته اول من اینه که ما در خود مفهوم انقلاب و اصلاح باید یکم تأمل بکنیم به دلیل اینکه این دو در محتوا کمترین تفاوتی با هم ندارن، یعنی اصلاح هم خودش اصلاح ساختاریه و وقتی حاکمیت تن نمیده بشینیم اصلاحی، انقلاب یک امر اجتناب ناپذیر میشه. نکته دوم در مورد مردم، مردم در سال 56-57 مردمی بودند که با مردمی که ما امروز میبینیم من به نظرم میاد کمترین نسبتی ندارن. دلیلش اینه که در سال 56 و 57 مردم برای فداکاری بیشتر از هم سبقت می گرفتن. اگر در خیابون ترافیکی صورت می گرفت دلیل بفرماهایی بود که می زدن بعد تعارف می کردن که شما برید. این مردم پتانسیلی دارن که اگه پیام آزادی بخش، رهایی بخش، عدالت طلبانه از جایی بلند بشه بهش می پیوندن و این خود تحولات بعد از انقلابه که مردم رو ناامید میکنه، منزبی میکنه و همون هشدارهایی که آقای دکتر کاشی مدام دردمندانه میدن که زوال حیات اجتماعی، زوال حیات سیاسی اتفاق میفته. بنابراین خود مردم در حقیقت عکس العمل و واکنشی میشن در مقابل تحولات. در مورد شریعتی هم باز به همین شکله. ما شریعتی سال 56 خود شریعتی همون شریعتیه که بوده، ولی تلقی هایی که ما از شریعتی داشتیم در دوره های مختلف متحول شده، یعنی تفاوت پیدا کرده. شریعتی سال 56 ممکن بود شریعتی باشه که مجموعه ای از عقاید درباره جهان آنچه در آن است و با رفرانس دادن به شریعتی خیلی سبکبال میتونستیم حرکت بکنیم، ولی همین شریعتی به ما آموخت در دوره های بعدی با مراجعات بیشتر که اون تلقی که ما از شریعتی داشتیم تلقی درستی نبوده و به همین دلیل من در جلسه گذشتم گفتم که ما اگه شریعتی رو به عنوان یک راه بفهمیم، راهی که چشم‌اندازهاشو گشوده، این به خود شریعتی به نظر من با تلقی که من دارم نزدیکتر و وفادارانه تره. اون چشم‌اندازهایی هم که گشوده، عرفان برابری آزادی که دوستان اشاره کردن که ممکنه یوتوپیایی باشه یا از ابتدای تاریخ تا الان بشریت دنبال این بوده، این فرمایش درسته، ولی خود طرح این ماجرا به قول پل ریکور میگه جامعه بدون یوتوپیا یک جامعه مرده است و جامعه مرده اصولا نمیتونه حرکت بکنه. بنابراین تعمیق این آرمان ها و به یاد آوردن این که آزادی بدون برابری و هر دوی اینها بدون اخلاق و تقدم دیگری بر من معنا نداره به نظر من نکات خیلی مهمی و درس آموزیه که ما امروزم میتونیم روش تاکید بکنیم. ولی نکته مرکزی من، بحث اصلی من، خود انقلاب و این نکته که انقلاب به اراده کنشگران اجتماعی و سیاسی الزاماً رقم نمیخوره و خود پوزیسیون نقش کلیدی داره در ایجاد این شرایط و اینکه در بعد از اون تحول چه اتفاقی میفته دیگه نقش کارگزارانی که قدرت دارن، تشکیلات دارن، تبلیغات دارن میتونه مطرح بشه. من در همینجا کوتاه بستم و خاتمه میدم. خیلی متشکرم دکتر زکی.
خیلی ممنون آقای دکتر مصباحیان. من با توجه به اینی که ساعت 10:35 هست و ما برامون بر این بوده که در 3 ساعت در واقع جلسه رو تمام بکنیم، باز مجددا خواهش میکنم از عزیزان که صحبتاشون رو در همون 5 دقیقه مطرح بکنن که ما بتونیم یه وقت کوتاهی رو هم در خدمت سخنرانان اصلی جلسه باشیم. آقای بیژن، آقای سید، خانم گوارایی و آقای میمندی نژاد به ترتیب صحبت خواهند کرد. آقای بیژن بفرمایید.
بله، خیلی ممنون، متشکرم. درود به روان پاک معلم آزادی، برابری و عرفان. من اینجا میخوام در مورد واژه‌های دکتر شریعتی صحبت کنم. در واقع همینطوری که خب ما میفهمیم ادبیات شریعتی با اندیشه شریعتی متفاوته. چیزی که در زمان انقلاب خیلی رو مردم تأثیر گذار بود ادبیات شریعتی بود و اندیشاش، یعنی جملاتی از کتاباش یا نقل قولهای میشد و در روی دیوارهای خیابانها نوشته میشد. خیلی ها کتابهای شریعتی نخوندن ولی جملاتی از اون شنیدن و قضاوت کردن. بنابراین یک بدفهمی در مفاهیم که شریعتی گفته ایجاد شد. یکی از دلایل کوچیکش بدفهمی در واژه‌ها، خود ساختن واژه‌ها به وسیله خود دکتر شریعتی بود که معمولاً با واژه‌های معمول لغتی که می‌ساخت متفاوت بود. مثلا شما لغت مثلا تجدد، مثلا در کتاب تمدن و تجدد توجه بفرمایین، لغت تجددی که دکتر شریعتی میگه با مدرنیته متفاوته، یعنی در واقع شبه تجدده. همونطوری که دکتر پدرام فرمودن نحوه نقدش به تمدن و مدرنیته یک نقد پس از استعمار، همونطوری که آقای منوچهر هزارخانی در مصاحبه با مجموعه شفاهی هاروارد در موقع صحبت میکنن که همه روشنفکران اون زمان اینطور بودن. واژه یه لغت دیگری که واقعا خیلی متفاوت شده از اون چیزی که بوده واژه ایدئولوژیه. تعریف مرسوم و متداول ایدئولوژی، واقعا ایدئولوژی ایدئولوژی نظام حاکمه نه به وسیله اپوزیسیون. یعنی شما مثلا اگر فرض کنیم کتاب که با چندین چاپ ماره مایکل اپل در کتاب ایدئولوژی و برنامه درسی چاپ شده بخونین، اینه میتونیم با جزئیات ببینیم. ولی ایدئولوژی سازی شریعتی در واقع یعنی نقد سنت شریعتی، نقد به قول دکتر رفیعی در واقع یک نوع تخریب مذهب سنتی بود، یعنی در واقع یک نوع استخراج و تصفیه منابع فرهنگی بود، یعنی دنبال یک دکترین دوگم نبود مثل در واقع ایدئولوژی لنینی. در واقع همینطوری که در نفت آبادان سخنرانی کرد، نفت خام و نفتی که استخراج و تصفیه می‌کرد، گفت که ایدئولوژی هم در واقع باید هر روز از اسلام به عنوان فرهنگ تغییر و تحول پیدا بکنه. بنابراین مسئله‌ای که در واقع شریعتی صحبت می‌کرد یک نوع ایدئولوژی در واقع جنبشی و نهضتی بود، یعنی در واقع همونطوری که در کتاب نهضت و نظام در شیعه علوی حکومت ایدئولوژی حکومت ساسانیان نقد میکنه، ببخشید صفویه صد میکنه، همینطور هم حکومت دینی ساسانیان نقد میکنه. ما میتونیم اینجا در واقع حتی انتقاد داشته باشیم که شریعتی خیلی رادیکال در واقع داره حکومت‌های دینی، مثلا دو حکومت دینی ایران داره نقد میکنه و حتی خوبیاش نمیگه، ولی همینطور هم در واقع نقد میکنه مثلا سرمایه‌داری دولتی و تأکیدی که روی سفر آندرژید میکنه. در واقع ایدئولوژی که خودش در واقع معرفی میکنه، همونطوری که آقای دکتر شریعتی گفتن، در واقع ایدئولوژی نبود. میگه اسلام دینی بود که با شعار نه محمد آغاز میگردد. در مورد تشیع هم میگه تشیع اسلامی بود که با نه علی بزرگ در شورای عبدالرحمن عوف مطرح شد. برای هر عمل سیاسی باید آرمان داشته باشیم، ولی حتی شما برای تدریستان هم باید ایدئولوژی داشته باشیم، ولی این ایدئولوژی با ایدئولوژی مرسوم با هم در واقع مختلفه و اون ایدئولوژی مرسوم در واقع چه باید کرد، چه کنیم و چه نکنیم هست. ولی خود دکتر شریعتی در خودسازی انقلابی میگه ای آزادی، خجست آزادی. حالا من اون همه شما شنیدین، ولی اینجا چیزی که صحبت میکنه میگه ای آزادی، من از ستم بیزارم، از بند بیزارم، از زنجیر بیزارم، از زندان بیزارم، از حکومت بیزارم، از باید بیزارم. حالا این لغتی که از باید، یعنی در واقع اصلا شریعتی با باید یعنی ایدئولوژی کلن صحبتش اینه این کار بکن این کار نکن. حتی کسانی که در واقع در زمان سیاسی تشکیلات درست میکنن نیاز دارن که بگن چه کاری باید بکنی و چه کار نباید بکنی، ولی چون شریعتی تشکیلات هم نداشت اصلا کلن با این نگاهی که تو همین ای آزادی خجسته آزادی داره میگه اصلا در هیچ قالبی نمی گنجید و اون ایدئولوژی اون هم که تصحیح و استخراج میشه هر روز در واقع پالایش میشه و ایدئولوژی جدیدی ازش ساخته میشه و ایدئولوژی رهایی بخشی که متفاوته با ایدئولوژی های نظام و حاکم. بنابراین متاسفانه این در واقع من یه پیشنهاد به عنوان یک کار تحقیقاتی میدم که فکر میکنم که خیلی میتونه جالب باشه که واژه‌های دکتر شریعتی و اونطوری که تعریف شده تو کتاب آمده و مفاهیمی که پشتشه با واژه‌های مرسوم اینها با هم مقایسه بشه و یک من چون معلمه هم کارم زود هست که به دانشجو در واقع پروژه میدم، اینم یک پروژه میتونه باشه که حتی میتونه یک پایان‌نامه فوق لیسانس خیلی خوبی در این زمینه ها باشه که افراد در این چندین مثلا 30 کتاب در واقع مجموع آثار بگردن و واژه هایی که شریعتی به کار برده با واژه های مرسوم با هم مقایسه کنن و در واقع مفاهیم بعد ببینن چقدر با هم متفاوته. و متاسفانه حملاتی که در مورد ایدئولوژی سازی به دکتر شریعتی میکنن واقعا ناجوان مردان است. علتش هم اینه که من فکر میکنم خیلی اونها از روی لغت ایدئولوژی به نقد ایدئولوژی پرداختن بدون این که بفهمن که دکتر شریعتی منظورش از ایدئولوژی چه بوده. خیلی ممنون، مرسی، بیشتر از این وقت شما رو نمیگیرم. من بیژن ظهوری زنگنه هستم، در واقع از سن من الان 72 ساله، از سال 47 هم در واقع دکتر شریعتی چه در کتاباش در حسینی ارشاد دنبال کردم. خیلی ممنون، مرسی.
خیلی ممنون و متشکر. آقای سید در خدمت شما هستیم. ببخشید من چون اسمون نمیدونم و فقط سید تو آیدیتون هست میگم سید، در خدمت شما هستیم. اگر صدای منو دارین آقای سید در خدمت شما هستیم. خب فکر کنم ما نداریم آقای سید رو، حالا تا آقای سید تشریف میارن ما در فکر کنم صداشون الان باز شد. بفرمایید آقای سید.
اگر صحبت کنید.
بله بله بفرمایید، یکم بلندتر اگه صحبت کنید صداتون میاد.
چشم. با تشکر از شما که فرصت رو در اختیار گذاشتید. در باب از مقدمات میگذرن، مردم در نظر شریعتی همون ناس هستن که و راحت سراحتی که کسی دیگر با این شهامت و جسارت نگفته که هر جا در قرآن در امور اجتماعی سیاسی و نه در امور فلسفی و کلامی اسم فی سبیل الله هست، میتونید الله رو ببرید و ناس به جاش بگذارید. عدالت اجتماعی در نظر شریعتی اونقدر مهم هست و کار برای مردم اونقدر مهم هست که در یکی از نیایش‌هاش می‌فرماید که خدایا مرا از همه فضائلی که کار مردم نیاید محروم ساز. صحبتی شد در باب عوام و مردم، ولی این رسالت روشنفکر در نگاه شریعتی است که باید با استحمار مبارزه بکنه و این خودآگاهی رو به مردم برسونه و به صراحت هم گفته که اینجا وظیفه روشنفکر نه رهبری که آگاه کردن مردم هست. در این باب سخن زیاد هست، اما در بعد انقلاب میدونیم که شریعتی در اصطلاح اصلاح انقلابی رو در مورد پیامبر اسلام استفاده کردن، به این معنا که در بسیاری از امور که جهتگیری شرک در کار بوده اون جهت و محتوا رو پیامبر تغییر داده، اما صورت بسیاری از نهادها و اعمال و رفتار رو شاید عوض نکرده، مثل اون چی که ما در حج مثلا میبینیم. روزگار شریعتی گفتمان انقلاب در سراسر جهان بود و جهانی که بیش از نیمی از اون رو روشنفکران چپ مارکسیستی در واقع غلبه داشتن، و خب اگر شریعتی بر گفتمان عدالت خواهی و جناح چپ اسلام که علی و ابوذر رو به عنوان نمایندگان اون میگیره و در برابر جناح عثمان در تاریخ اسلام و ابوذر رو برجسته میکنه و اینکه خودش هم در جوانی به خداپرستان سوسیالیست میپیونده، همه حاکی از این هست که در واقع رقابتی که بین اسلام در نگاه شریعتی با مارکسیسم که گفتمان روشنفکران غالب جهان هست، در واقع حرفی برای گفتن داشت و همین بود که مارکسیستا هم در واقع میگفتن شریعتی است که انقلاب سوسیالیستی رو در ایران به تأخیر انداخته. و اینکه شریعتی از جهت اثباتی و ایجابی در برابر زر و زور و تزویر بر عرفان و برابری و آزادی تأکید میکرد، این راه حل دائمی شریعتی برای آینده بشر بود. در باب انقلاب شریعتی میگفت من هیچ عجله‌ای برای یک انقلاب اجتماعی ندارم، بلکه دو سه نسل باید کار فکری کرد. و این هم احتمالاً برای اون بود که این آگاهی به متن مردم بره و نهادهای مدنی بتونن شکل بگیرن. در بحث امت و امامت جناب آقای دکتر سروش دباغ گفتند، من فکر میکنم که هنوز بسیاری حتی از روشنفکران ما هم در قضیه جامعه شناسی امت و امامت و طرح دموکراسی متعهد، که من اضافه میکنم دموکراسی موقتی متعهد، این خاص دوران اسمت 250 سال امامت معصوم هست و نه غیر از اون، و شریعتی در مسائل سیاسی برای یک نظامی که اگر قرار هست به نام اسلام به تعبیر ایشون حکومتی باشه، جز دموکراسی هیچ شیوه دیگری نخواهد داشت. و ایشون تقابلی که بین تئوکراسی و دموکراسی برقرار کرده، تعریفی از حکومت دینی که میکنه، میگه این است که در حکومت دینی حکومتی است که رجال مذهبی جای رجال سیاسی رو میگیرن و روحانیتی که در رأس قدرت سیاسی قرار گرفت به خاطر اینکه مشروعیتش رو از خدا میدونه و نه از مردم، بنابراین در مقابل سرنوشت مردم پاسخگو نیست. اگر ما میتونیم، من مطالب زیادی میتونم در نقد انقلاب اسلامی بر مبنای آراء شریعتی رو بگم که دو سه نکتهشو فقط اینجا اشاره میکنم. یک، بحث اسلام منهای روحانیت بود، آنچنان که خود ایشون میگفت من این رو از اقتصاد منهای نفت مرحوم مصدق گرفتم. پس بنابراین اگر قرار بود که ما در واقع تداوم این افکار شریعتی رو بدونیم، باید اینها رو توجه میکردیم. در بعد آزادی، خجسته آزادی، شریعتی بود که میگفت خدایا این آیه را که بر زبان ولتر رانده ای همیشه فراراه ما دار، که من مخالف تو و اندیشه تو هم، ولی حاضرم که جانم را برای آزادی تو فدا کنم. این مشی رو از شیوه امام علی گرفته بود. بنابراین در نظر شریعتی به هیچ بهانه ای نمیتونیم جلو آزادی انسان رو بگیریم، چرا که در نظر او انسان بدون آزادی انسان نیست. در بعد عدالت اقتصادی و اجتماعی و سیاسی هم میدونیم که امروز تقریبا سوسیال دموکراسی نزدیکترین مش به افکار شریعتی هست. حالا کسانی مثل آقای دکتر توانایان فرد، میدونیم در آغاز انقلاب اقتصاد توحیدی بر مبنای افکار شریعتی هم نوشتن. بنابراین اگر بخوایم نقد شریعتی رو در بازشناسی هویت ایرانی اسلامی، در اون بخش رنسانس اسلامی از فرازی قرن داشته باشیم که نقد روحانیت و نداشتن این تفکر استراتژیک در
فقدان ایدئولوژی از سید جمال الدین و عبدالکواکبی آیت الله خمینی و طالقانی حتی میبره. بنابراین در اینجا و از تنبیه المله و تنبیه الامه و تنزیه المله نائمی در مشروطیت دفاع میکنه. جمله آخرم، بحث شریعتی تئوکراسی نیست بلکه شکل دائمی حکومت به نام اسلام دموکراسی است. عذرخواهم.
خیلی ممنون، عذرخواهی میکنم آقای دکتر حسینی. من چون آیدی شما رو نداشتم متوجه نشدم، ولی دوستان الان پیام دادن و گفتن که این جناب آقای دکتر حسینی هستین از اساتید دانشگاه سبزوار. من عذرخواهی میکنم در ابتدا چون نداشتم چیز شما رو، مشخصات شما رو متوجه نشدم. خانم گوارایی در خدمت شما هستم.
دوستانی هستین که در اینجا حضور دارن.
سلامت باشین، خیلی متشکر. خانم گوارایی در خدمت شما هستیم.
سلام عرض میکنم، صدای من هستش؟
بله بله، بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمت همه حاضران در اتاق، به دلیل اینکه دیگه آخرای برنامه است و اینکه بسیاری از نکات توسط دوستان گفته شد و وقتی نیست، من خیلی فشرده در واقع در همون چند دقیقه که آقای دکتر زاکری اعلام کردن نکاتی رو خدمت دوستان میگم. صحبت‌های اولیه چند تا از عزیزان نبودم، ممکنه تکراری باشه، ببخشید. وچه علمی و تئوریک و بحثم به اساتید محترم و میگذارم. به عنوان یک کنشگر سیاسی اجتماعی معتقد به اندیشه شریعتی، تجربه امروز خودم رو در واقع فرموله کردم و عنوانش میکنم. این پرونده شریعتی و انقلاب همچنان مفتوحه. هر زمان در هر مقطع زمانی متناسب با اتمسفر کلانی که همه چیز رو در دل خودش قرار میده مورد خانش قرار میگیره. پرداختن به این مسئله یک بار دیگه این ضرورت رو مطرح میکنه که برای تحلیل هر مسئله باید مجموعی از عناصر و پارامترهای موجود و دستاندرکار در آفرینش های هر دوران رو به صورت مجموعه‌ای با هم دید و این خب خودش یک کاری بسیار سخت و دشوار هستش. برای تحلیل همین یک موضوع، یعنی همین مورد شریعتی، انقلاب و مردم، باید تحلیل شریعتی از تحول اجتماعی، از نقش و جایگاه مردم در تحولات، از مذهب به عنوان هم مبنای اعتقادی هم پایگاه اجتماعی، از ارزیابی درستی که از جامعه و داشتن تحلیل از نیروهای مؤثر در جامعه و از رسالت روشنفکر در اندیشه شریعتی، حالا به گفته آقای مصباحیان در هر دو مقطع انقلاب و امروز در واقع باید هر دو تا اینا رو با هم دیگه داشت. اما چرا ما باز از شریعتی و انقلاب حرف میزنیم و ربط این دو؟ فکر میکنم در شرایطی هستیم که هممون میدونیم در واقع بحران بزرگی در جامعه امروز ما وجود داره. بحران چه باید کرد؟ بحران راهبرد، جریان های روشنفکری همه در این شرایط، همه گرایشات به نوعی سپر انداختن و در واقع در یک شرایطی به لحاظ گفتمانی که بتواند راهبری بکنه تحولات موجود در ایران رو با یک بن‌بست مواجه هستیم و سوال بزرگ خواه نخواه هر اندیشه‌ای من جمله روشنفکری دینی و سردمدار شریعتی باید مرتب مورد بازخوانی قرار بگیرن که برای امروز ما چه بحثی دارن. من در پاسخ به اون صحبتی که دکتر زاکری عنوان کردن که ما برای شریعتی، از شریعتی برای امروز ما چی می‌خوایم، تمام دوستانی که در اینجا هستن اکثرا تا اونجایی که من نگاه کردم سابقه و سابقه ارتباط با اندیشه شریعتی رو چه فکری و چه مبارزاتی داشتن، یعنی ما چه بعضی از افراد به دلیل سن بالا در قبل از انقلاب و بقیه تقریبا از بعد از انقلاب با شریعتی و تحولاتش اکثرا جلو اومدیم. خب این همه از شریعتی گفتیم و صحبت کردیم و غیر و فلان، امروز به چه درد امروز ما میخوره؟ به نظر من یعنی وقتی امروز با این دید شریعتی رو نگاه میکنم، این نکته بسیار مهمه که با همه تیزهوشی هایی که شریعتی داشت و ما اون رو به عنوان یکی از متفکرین برجسته انقلاب اسلامی ازش نام میبریم، حتی خود شریعتی هم شناخت دقیقی از نیروهای اصلی جامعه خودش، این یه امر مغرضیه، مثل روحانیت نداشت. نه اینکه شناخت از روحانیت نداشت، از قدرت و تأثیری که میتوانست در مردم داشته باشه به گونه‌ای که بعداً بتوانه حتی یک انقلاب رو از مسیر خودش منحرف بکنه و در اختیار و چنبری خودش قرار بگیره. این چیزیه که اکثر نیروهای سیاسی ایران در اون مقطع زمانی این رو میکنن که ما هیچ تحلیلی از این مسئله نداشتیم. این ما رو به این مسئله میرسانه که این یکی از چه باید کردهای ماست. ما باید از پارامترهای مهم تاثیرگذار در جامعه خودمان که میتواند در تحولات آتی جامعه ما نقش ایفا بکند شناخت دقیقی داشته باشیم. این وظیفه هر فرد و هر نیروی اجتماعیه و توجه بکنیم که این نداشتن شناخت میتواند به چه ابعاد خطرناکی در بعد از زمان خودش منجر بشه. نکته بعدی به نظر من ضرورت داشتن چشمانداز و بدیل و ارائهش به جامعه است. این چیزی که الان باز از مسائلی است که بارها حرف میزنیم. چرا جامعه تکان نمیخوره؟ چرا مردم بیتفاوتن؟ چرا طبقه‌ای که حاملان تحولات اجتماعی هستن نسبت به تحولات کنش خلاقانه ای ندارن؟ واقعیتش این است که مجموعه جریان‌های روشنفکری دی ایران در بعد از این چند سال نتوانستن یک بدیل شایسته‌ای برای جامعه ایران کنونی ایران داشته باشن. خب این مردم باید به یک چیزی دلخوش باشن که برای آینده بتوانن اون بدیل رو مورد توجه قرار بدن. بنابراین فکر میکنم که داشتن ششمنداز و بدیل بسیار مهمه. نکته‌ای که باز ما از شریعتی یاد میگیریم که ما باید سامانه‌ای داشته باشیم که نیروهایی که تو این خطای فکری خودمان حداقل آزاد میشه ما بتوانیم سر و سامان بدیم. زمان شریعتی نیرو آزاد میشد، جذب سازمان مجاهدین میشد. امروز نیرو آزاد میکنیم، نهایتا میره در جامعه رها میشه. یعنی خیلی 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 ما خوب کار بکنیم نیرو رو آزاد میکنیم، ولی هیچ گونه حمایتی از نیرویی که آزاد میکنیم نداریم. این نشون میده که ما فاقد ابتدایی ترین مؤلفه های ساماندهی یک تحول اجتماعی در ایران هستیم. خب باید بریم یک نکاتی که فکر میکنم بهش باید توجه بکنیم اینه. فقدان آگاهی لازم، چیزی که سوسن بهش تاکید کرد و بسیار به نظر من مهمه. اون شریعتی توی عمر 44 سالی خودش، حالا حداقل بگیم از 18 سال به بالا، بارها دچار تحولات فکری بوده، ولی مثل هر متفکری دیگری آن چیزی که مهم از شریعتی اون چیزی که در پایانه عمرش به عنوان جنبندی آخرین خروجی های یک متفکر رو به عنوان آخرین نتیجه گیری ها بهش استناد میکنن و ما میدانیم که شریعتی در تمام نوشته های آخر عمر خودش بر آگاهی و آگاهی و آگاهی و مبارزه با استعمار و فقدانش در مبارزات اجتماعی چقدر تاکید میکرده. این چیزیست که امروزه بازم ما باید بهش توجه بکنیم. چقدر عنصر آگاهی در نزد شماها اساتید خیر، در نزد جامعه که قرار بار این تحولات اجتماعی رو بردوش بکشه وجود داره. نکته مهم دیگه توجه به تحول آسیبی که ما از تحولات زودرس دچار خواهیم شد. باز این چیزی که شریعتی در امر انقلاب مکرر علل خصوص در جنبندی های پایان عمر کوتاهش برش تاکید کرده. اونجایی که نیاز نیست بگم، همتون باهاش آشنا هستید، از انقلابات زودرس، از آسیباش، مستلزم بودن یک انقلاب به انقلاب ذهنی یا همون گفتمانی که ما امروز ازش صحبت میکنیم، برخورداری یک انقلاب از یک فرهنگ انقلابی غنی، این که اگر انقلابات زود تحقق پیدا کنن یک کف جوش بی محتوایی خواهم بود که نتیجه نخواهد داد. این باز یک چیزیست که ما ضرورت داره که هر کس داعیه ای امروز برای ایران داره و آینده ایران داره باید بهش توجه بکنه. نکته دیگه اینه که تکیه صرف نداشتن بر عنصر آگاهی هستش. یعنی ما بسیار آسیب از این دیدیم که آگاهی باید با امر اجتماع یک پیوند انضمامی داشته باشه، چیزی که دکتر زاکری بهش اشاره کرد. چرا ما نمیتونیم با لایه‌های مختلف جامعه ارتباط داشته باشیم؟ در اینکه ما آگاهی رو تولید میکنیم در نزد لایه‌های اندکی در اون پیرامون خودمان تمام میشه میره پیکارش. شریعتی در زمانی خودش 6 گروه مخاطب داشت، برای همه اونا پیام داشت، برای همه اونا تولید محتوا میکرد. ما امروز چی کار کردیم برای لایه‌های مختلف جامعه که باهاش در ارتباط هستیم و مخاطبان پیام خودمان میدانیم؟ اگر که میخوایم تاثیرگذار باشیم. نکته مهم دیگه انضمامی بودن یک اندیشه با جامعه و نیازهاشه. شریعتی یکی از ویژگی‌های مهم اندیشش وجه عدالت خواهانش بود. ما به عنوان ادامه دهندگانش نتونستیم این بُعد تئوریک شریعتی رو به امر انضمامی امروزی جامعه خودمان پیوند بزنیم و در نتیجه شاهد یک فاصله عمیق دیدگاهی و اون چیزی که تو جامعه و بستر جامعه در جریان هستیم و الان امروز میگیم چیکار باید بکنیم. یکی دیگه از نکته، خیلی نکات میشه گفت، من تو این وقت اندک دیگه بیشتر از این به خودم اجازه ندادم که بخوام نکته‌ای رو اشاره بکنم. در رابطه با اون بدیل یک نکته‌ای رو فقط اضافه میکنم که توجه داشته باشین، جامعه ما از یک حافظه تاریخی ضعیف برخوردار هستش. اگر ما نتوانیم یک بدیل شایسته ارائه بدیم، قطعاً مردمی که از یک حافظه تاریخی ضعیف برخوردار هستن خیلی راحت به بدیل‌هایی که در دوره‌های قبل حتی آزمون منفی داشتن باز خواهند گشت. اون مقصر توده مردم نیستن، مقصر اون طبقی و قشری هستش که وظیفه نشان دادن راه رو داره. به عنوان نکته آخر میگم، ضرورت بسیار زیادی وجود داره مبنی بر بازخوانی مجدد مبانی هویتی ما، هویت ملی مذهبی ما. تأکید دارم بر بعد مذهبیش با توجه به تجربه دردناک 43 ساله دین در بعد از انقلاب 57. ممنونم، همه گی خسته نباشید.
خیلی مشکر خانم گوارایی، به نظرم طرح پرسش های بسیار مهمی بود که جا داره حالا بعد از صحبت های دوستان به خصوص سخنران های اصلی به این طرح پرسش ها بپردازن، هم بحث بدیل، هم بحث مذهب، هم بحث نحوه ارتباط گرفتن با مردم. اینها به نظرم همه مسائل مهم امروز ماست. ما در خدمت آقای میمندی نژاد هستیم، مدیر جمعیت امام علی و مؤسس این جمعیت که خب برای اکثریت مخاطبان احیانا شناخته شده هست، جمعیتی که واقعا در حوزه مبارزه با فقر و نابرابری و آسیب‌های اجتماعی در سال‌های اخیر بسیار مؤثر بوده در جامعه، یک حرکت جمعی و یک حرکت منسجم همبستگی ساز رو تو این سال‌ها در جامعه انجام داده و دشواری‌های بسیار زیادی هم روبرو بوده و به رغم این دشواری‌ها هنوز از پا ننشسته و این از پا ننشستنش باعث خودش باعث امیدواری است. من بیش از این توضیح نمیدم. ما بعد از صحبت‌های آقای میمندی نژاد در خدمت سه نفر دیگر از دوستانی که درخواست دادن هم باز خواهیم بود، به رغم اینکه زمان گذشته. از بقیه عزیزانی که درخواست دادن من عذرخواهی میکنم به دلیل اینی که زمان جلسه الان 3 ساعت هست که گذشته و دیگه از یه حدی به بعد خسته کننده میشه و ما میخواییم در رابطه با مباحثی که مطرح شد در خدمت سخنرانای اصلی هم باشیم. بنابراین خواهش میکنم در ابتدا آقای میمندی نژاد صحبتشون رو داشته باشن، بعد 3 نفر دیگه از عزیزان صحبت میکنن و ما در انتها در خدمت سخنرانای اصلی خواهیم بود برای جمع‌بندی. آقای میمندی نژاد اگر صدای منو میشنوید بفرمایید.
سلام، خسته نباشید، ممنون از دعوت شما. البته من دیدم اتاق هست، اومدم هر جا اسم آقای دکتر باشه ما هم به سرعت میایم، ولی واقعا بداهه صحبت کردن در مورد دکتر شریعتی کار بسیار سختی، 5 دقیقه صحبت کردن هم به اصطلاح یه قطره از دریا آوردن. سلام میکنم خدمت احسان عزیز و دکتر احسان عزیز و خانم سوسن شریعتی عزیز، دکتر سوسن شریعتی عزیز. میخوام یه چیزی بگم و اونم این است که در اول گام بگم که پدر نازنین و عزیز ما، چون من احساس میکنم نقش دکتر شریعتی برای همه ما نقش پدری هست و معلم شهید ما، و یکی جمله هم خدمتون عرض کنم، باید این تایتل میشد شریعتی 2 نقطه مردم انقلاب. انگار خود ما هم ذهنن بین دکتر شریعتی و مردم یک انقلاب میبینیم، یک قرائتی که باعث میشه که دکتر شریعتی رو درست ما نتونیم تحلیل کنیم. برای من شاید مناسبی نباشه، حالا توضیحات خودم رو میدم. ببینید، به نظر من اگر در سال 57 تجددخواهی پهلوی منطبق میشد با خواست روحانیت و کاملا نظام پهلوی خودش رو تطبیق میداد، یعنی اون پیامی که پادشاه در حال سقوط نظام عنوان آزادی و بستن بعضی از تصریحاتی رو که گفت، باز این ساختار در مدرنیته اتفاق می افتاد، در حالی که ساختار انقلاب از پادشاه جوری فرمان روایی و شنوندگی میخواست برای تصحیح خودش و به اصطلاح ایجاد کاتولیکی که دکتر شریعتی خصوصا در کتاب شیعه علوی و شیعه صفوی نقد کردم. من دکتر شریعتی رو به سه بخش تقسیم میکنم تا یه مقداری راحت تر برای ما فهم بشه اون فهمی که من دارم. ببینید بعضیا فکر میکنن دکتر شریعتی از سمت مدرنیته به سمت سنت رفته و یک نگاه ارتجاعی داشته و یه نقدی که امروز دارن احساس میکنن که دکتر شریعتی مانع مدرنیته در ایران شده و بیان سنت رو کرده، در حالی که در دکتر شریعتی در نظام فکری اولشون ما میبینیم که داره تفکر میکنه که چطور میشه از سمت سنت ایرانی به سمت مدرنیته حرکت کرد و اون تجددخواهی مدرنیته و اون تفکرات صحیح کانت به عنوان خرد جمعی و عقل انسان به عنوان بهترین محک و انسان به عنوان بهترین خلیفت اللهی که میتونه مسیر خودش رو تعیین کنه و اون فضای دموکراتیک، خب معلومه که دکتر شریعتی از سمت سنت ایرانی به سمت مدرنیته میره و در مدرنیته که اون روزگار خصوصا در فضاهای چپ مطرح میشد یا در تمام تشکیلاتی که وجود داشت در سنتی هایی که تفکر کاتولیک داشتن، همه به یک اتفاق نظر رسیده بودن که مدرنیته روح بومی و قومی یک ملت رو میتونه ارزم به حضور شما ذبح کنه. مدرنیته که در اروپا اتفاق افتاده، این باید ترجمان بشه به زبان ایرانی، شرقی و اسلامی. خب تمام تلاش دکتر شریعتی برای این عنوان بود. من شریعتی دوم رو بسیار بسیار، یعنی شریعتی اول بله طبق فرمانده آقای دکتر احسان به دنبال اقبال و دنبال الگو میگرده و میخواد ببینه در جاهای دیگه این اتفاق افتاده، ولی بخشی که میبینن در این جای دیگه این اتفاق نیفتاده. ما شریعتی دوم رو داریم که به جای یک رهبر رادیکال تبدیل میشه به یک معلم که میخوای فضای انتزاعی فکری رو به فضای انضمامی و اجتماعی برسونه و فرهنگ ساز میشه تا در مقابل الگوهای تندروی که در اجتماع داشت به عنوان مبارزات مسلحانه، به عنوان خانه های تیمی، به عنوان یه فرهنگ، یک روش دیگری. یعنی دکتر شریعتی اینجا به دنبال فرهنگ سازی میره که در ساختار فرهنگ سازی ایشون ما میبینیم به اسطوره سازی و مصداق سازی دست میزنن. یعنی در مقابل اسطوره های غرب و شرق، ابوذر و فاطمه و علی و امام حسین قرار میگیرن و دکتر شریعتی رو در وجه سوم به دنیای کویریات که یک جور رمانتیسم در مقابل کلاسیسیسم خشک و یک جور عرفان شخصی و خصوصی در مقابل کاسبکاری دینی و مردم محوری در مقابل حاکمیت و حضور اشراق اندیشی در فلسفه ایشون به جای مشای اندیشی در کویریاتشون قابل ملاحظه است. من فکر میکنم که ایشون در یک وجه بسیار بسیار دلسوزی و یک وجه ماورایی و اون چیزی که هگل به عنوان پدیدار روح تاریخی میگه، در جهت حابیلی انگار تمام اشاراتی رو که لازمه به یک فضای سالم برسن و در همه مسلمین ما این تجلیات رو داریم، در روح خودشون این چیزها رو پیدا میکنن و بنابراین ما میبینیم که در مفهوم تجددخواهی ایشون درسته که به دنبال یک جهان وطنی در تجددخواهی هستیم، ولی این جهان وطنی نه از راه آرمان خواهی به شکل جنگ، به شکل فرض کنید خشونت باشه، بلکه این جهان وطنی از راه الگوسازی یک ایران عادل، یک ایران سالم هست و ما میبینیم رئالیسم اجتماعی رو جای ایدالیسم سیاسی میذارن و دقیقا در افکارشون مهرورزی به جای خشونت ورزی قرار میگیره. اگر در بعد از انقلاب کاتولیک، جریان کاتولیک پیروز میشه، البته به نظر من به خاطر اینکه مردم تجربه زیستشون این نبود، من کاملا حرف خانم دکتر سوسن شریعتی به نظرم حرف بسیار خوبیه. حتی همین الان مردم نمیدونن چطور از مسئولین دینیشون پروتستانیزم رو مطالبه کنن. یعنی به یک نوع وقتی شما دینداران رو رها کنید و عرضم به حضور شما هیچ سوالی ازشون نداشته باشید، خب اینها دوچار معلومه که دوچار یک مرکزگرایی و دوچار یک کاتولیسم میشن. بنابراین اگر ما در جا جای تفکرات ایشون میبینیم، هنرمندان جا دارن، روحانیت جا داره، اساتید دانشگاه جا داره، تمام تجلیات فکریشون دعای معروفشون هست دیگه. ما حضور فقها رو به عنوان بنو کردن مفاهیم دینی میبینیم، نه اینکه ارتجاع دینی یا مثلا سلفیگری که ایشون به شدت باهاش مشکل داره. بنابراین من دکتر شریعتی دوم رو در این عنوان میبینم و من یه جای اشاره شد که قلم ایشون بسیار قلم قوی و برایی بود. من حتی در قلم ایشون رو واقعا معادل قلم فیلسوفانی، چون قلم ایشون قلم فلسفی است و دیدگاه فلسفی، یعنی اون آدم دلاشوبی است بین هست و نیست، بین جهان ماورا و جهان ماده، بین متافیزیک و فیزیک. قلم ایشون بسیار شبیه قلم انقلابی نیچه است، یعنی این مفاهیم تعابیر غلطی که از جهان معنوی و از جهان مادی است، ما جهان معنوی رو به جهان مادی تعبیر میکنیم، جهان مادی رو به جهان معنوی، در این قلم فلسفی به هم میریزه و چه بسا هنوز بسیاری از جملات و گفته های دکتر شریعتی شاید فهم نشده باشه، اینقدر قوی و مدرنه و من میتونم بگم حداقل برای ادیبان یک حسرتی به قلم. من فکر میکنم که این مهم رو دکتر شریعتی از ما خواستند و شهادت ایشون در زمانی که چه بسا اگر بودند در دو جریان صفوی قرار می گرفتن، پیش از انقلاب و پس از انقلاب، بنابراین خیلی نمیشه گفت کی ایشون رو شهید کرده، چون انگار همه از شهادتشون سهم می بردن. ولی در حال حاضر مردم میتونن به یک نوعی برای ایده های دکتر شریعتی حرکت کنن و انقلابی هم اگر، چون من استاد شریعتی رو متعلق به تحول خواهی یا اصلاح طلبی نمیدونم، ایشون رو متعلق به جنبش رستگاری میدونم. جنبش رستگاری مکانیزم و ساختار تعریف نمیکنه، ابژه ها رو به یه شکل دیگه ای تعریف میکنه، همه چیز سوژه های معنوی خودش رو داره. من احساس میکنم این حرکت ادامه خواهد داشت و اگر یه فرصت مناسبی هم بشه شاید بتونم به عنوان یک آدم عاشق ایشون از به اجرا در آوردن این حرکت بیشتر صحبت کنم. خیلی ممنون، سپاس از محبت شما و تشکر از همه اساتید محترمی که در اتاقم حاضر.
خیلی ممنون آقای میمندی نژاد، حتما این تجربیات شما خیلی مغتنم هست و ما هم حتما تلاش خواهیم کرد که با دوستان بنیاد شریعتی این هماهنگی رو بکنیم و یک زمانی رو به این ماجرای در واقع شریعتی در عمل شاید یا شریعتی در اجرا از زاویه دیدی که شما داشتین بهش بپردازیم. من باید عذرخواهی بکنم از آقای عمرانی به خاطر اینی که ایشون قطع شدن و من تا یه زمانی چک کردم که اگر برگردن در واقع مجدد در خدمت ایشون باشیم، ولی از یه زمانی به بعد فراموش کردم دیگه چک کنم، چون طول کشید تا برگشتن و صحبت ایشون ناتمام موند. من خواهش میکنم که اگر که الان تشریف دارن، اگر صدای منو میشنون، ما وقت رو در اختیارشون قرار بدیم که صحبت ناتمام خودشون رو کامل بکنن، ضمن عذرخواهی مجدد از اینی که چون یکم طول کشید برگشتنشون من فراموش کردم. آقای عمرانی ما در خدمت شما هستیم، من مجددا از شما عذرخواهی میکنم.
ممنونم جناب. متاسفانه مشکل اینترنت باعث شد که من به هر حال بحثم گرچه نزدیکی به آخرش بود ولی ناتمام موند. یادم نیست که تا کجا بحث رو به اصطلاح مطرح کرده بودم، فقط اشاره میکنم از یه خورده شاید تکرار باشه. اختلافات میون ملیون و ملی مذهبی ها و روشنفکرهای چپ مذهبی با همدیگه باز از عوامل موفقیت خمینی بود. مردم دیر دریافتن که مسیر انقلاب از اهداف اولیه خودش فاصله گرفته، زمانی متوجه شدن که کار از کار گذشته بود و قدرت روحانیت تثبیت شده بود. باز دو عامل جنگ داخلی توسط مجاهدین خلق و جنگ خارجی توسط صدام حسین رو در تثبیت قدرت روحانیت بسیار مؤثر میدونم. دلیل اصلی تسلط روحانیت بر انقلاب رو نبود تشکل‌های منسجم نواندیشان دینی میدونم. جامعه ایران از نظر من آگاهی داشت، آگاهی حد نداره، در حدی به آگاهی رسیده بود که میتونست چشمانداز به هر حال روشنی رو در نبود رژیم سلطنتی برای خودش تدوین بکنه. اما اگر این آگاهی متشکل نباشه، در قالب یک سازمان و حزب و یک تشکل به هر حال شکل نگرفته باشه، نتیجه این آگاهی به نفع نیروهایی تموم میشه که متشکل هستند، سازمان و تشکیلات دارن. عملا هم دیدیم اینجور شد. اکثر به هر حال کسانی که حسینی ارشاد می آمدن یا اکثر کسانی که با اندیشه های شریعتی آشنا شده بودند، یا جذب سازمان مجاهدین شدند یا جذب روحانیت و آقای خمینی. جمع‌بندی می کنم، سازمان و تشکیلات ضرورت پیشبرد اهداف نیروها و کنشکران کنونی جامعه ایرانی و الا باز بر سر این تحول و جنبش هایی که در جامعه ما در حال وقوع همان خواهد آمد که در سال 57 بر سر جامعه ما آمد. عرضم تمام.
خیلی متشکر آقای عمرانی. چنان که گفتم ما در خدمت سه نفر دیگر از عزیزان خواهیم بود که صحبت کنن. من مجدداً عذرخواهی میکنم از بقیه کسانی که وقت گرفتن و امشب نوبت بهشون نرسید که صحبت بکنن. بعد از این سه دوست عزیز که صحبت بکنن، ما در خدمت سخنرانهای اصلی خواهیم بود برای صحبت نهایی و جمع‌بندی. آقای یا خانم آرافا، من چون آیدی رو فقط میبینم عذرخواهی میکنم، در خدمت شما هستیم. خواهش میکنم حتی امکان کوتاه بفرمایید.
بله، سلام و عرض ادب خدمت مخصوصا دکتر علیرضا رجایی. من صحبت دیگران رو که میشنیدم بسیار گریه کردم، حقیقتا بسیار گریستم. الان من شاید شرایط روحی خوبی هم نداشته باشم برای صحبت کردن. اطلاعات، مفاهیم و فکت هایی بدون آمار، بدون رقم، خب اینها روشنفکران جامعه ما هستند، بعضا اساتید جامعه ما هستند، اینها طلایه‌داران جامعه ما هستند، ولی متاسفانه من باید بهش بگم که اندازه ترم سوم، ترم سه یک بچه علوم انسانی خوان هم علوم انسانی بلد نیستن. این تأسف انگیزه ولی حقیقت داره. من توصیه میکنم به دوستان که یک واحد روش تحقیق پیش دکتر معینی علمداری بگذرونند تا بدانند شرایط بررسی و تحلیل سیاسی چیه. از همین آقای کاشی هم میتونن کمک بگیرن، حالا ایشون خودشون هم روش تحقیق بلد نیست، ولی خب شاید کمک کرد به دیگران هم در کلاس ها یا نوار صوتی چیزی از دکتر معینی گوش دادن و شاید علوم انسانی یاد گرفتن بالاخره. خدا رو شدیدی. من از دوران شاید بگم راهنمایی با تفکرات شریعتی آشنا بودم و اولین بار در همون ترم 3 دانشکده حقوق سیاسی دانشگاه تهران فهمیدم که چه کلاه بزرگی امثال شریعتی و سروش و دیگر کسانی که به عنوان روشنفکر به ما حقنه کردن بر سر ما گذاشتن. علوم انسانی علوم تطبیقی است. شما با علم آمار و عدد و رقم میتونید صحبت کنید. شما کل این 3 ساعت صحبت این دوستان این عزیزان رو گوش بدید، درش یک عدد و رقم نمیدید. یه سری ادعاهای بی سر و ته، یه سری چیزایی که اصلا نه منبعش مشخصه نه مأخذش مشخصه. شعر میگوین دوستان، ادیبانه صحبت میکنن، علوم انسانی علوم تطبیقی است، علوم شعرگونه و حرف قشنگ زدن نیست که این دوستان دارن صحبت میکنن و چه جنایتی که در طول این 43 سال شرم کردن رو بر عهده نمیگیرن. آقا در باب آقای شریعتی من کتاب صیاد سایه ها رو پیشنهاد میکنم. مشخصه کارنامه این آقا رو بررسی کرده. آقای شریعتی سواد علوم انسانی نداشتن، دکتر که اصلا نبودن، دکترای یونیورسیتال داشتن که معادل کارشناسی ارشد.
من قرار این صحبت ها ادامه بده ترجیح میدم برم پایین.
بله بله شما برید، شما برید، شما یا باید خودتون فقط صحبت میکنید، هر کم مخالفتون باشه یا ترور میکنید یا عصب میباشید. چیزی غیر از این نیست که بذارید مردم بذارید بدونن دیگه. آقای شریعت بالاخره اون آقا که اعتراض کرد، آقای شریعتی دکترا نداره.
آرامش خودتون رو حفظ کنین، در کلام در کمال آرامش حرفتون رو بزنین. چرا عصبانی
هستید؟ آقای شریعتی دکترا نداشت. آقای شریعتی دکترا نداشت. ایشون با پایین‌ترین نمره ممکن از دانشگاه فرانسه فارغ التحصیل شد. در رشته تاریخ یک پایان‌نامه داشت به نام کارنامه بلخ با نمره 12، پایین‌ترین نمره ممکن. از رشته تاریخ بعدن اومد در کشور ما از اقتصاد و جامعه شناسی و روانشناسی و همه چیز صحبت کرد. در هیچ یکی از این صحبت‌های کرد هیچ تخصصی نداشت. به قول یکی از این روشنفکران مثلا زبان فرانسه بلد نبود در اون حد که بخواد بیاد این همه از جامعه شناسی و اینها صحبت کنه. حرفاش سطح پایین‌ترین حرفای چپ نوعی بود که یک با نوعی گفتمان هیجان انگیز و ژورنالیستی به ذهن جوان‌های کتاب نخوان تزریق شد. در کتابای ایشون رو بالا پایین کنی از اون فونکسیون اصلی اندیشه های بزرگ در اون رشته های اصلی هیچ متفکر اساسی و برجسته رو نمیبینی. یه سری متفکر چپنویی که گفتم کلماتش رو تکرار و باز تکرار میکنه. پروتستانیزم اسلامی که به قول معروف میگن که ایشون مبدعش بوده، فلان بوده، برمان بوده، ایشون کل کتاب های ایشون و سروش و فلان و بهمان و اینا رو بالا پایین کنید، یک کتاب در باب پروتستانیزم اینها نخوندن به عمرشون. حالا اینجا اومدن برای ما شدن مبدع پروتستانیزم اسلامی. گفتن نمیدونم شریعتی با سلفیگری مشکل داشت، شریعتی با خشونت مشکل داشت. این دیگه جملاتش هست، این کلماتش هست که آقا بریم یهودیای اسرائیل رو بگیریم تکه تکه کنیم، نمیدونم لاس بدناش با اون اندیشه های سلفیگری تو کتاباش رو هست. شما چی رو انکار میکنید؟ چی رو نفی میکنید؟ تو قرن 21 که هر چیز رو میشه اینجا چیکار؟ تو اینجا شما دارید میاد دروغ میگید. دختر ایشون گفت آقا بله ما باید هزینه های پروتستانیزم رو بدیم. باشه هزینه های پروتستانیزم رو میدیم. من و خانوادم 8 سال در طول جنگ یک نسل کامل به خاطر تفکرات شما و امثال پدر شما هزینه دادیم. شما و برادرتون کجا بودید؟ رفتید آمریکا داشتید اشغال میکردید. چرا هزینه شما ملت باید بدیم؟ بعدن چیشو ایش و نوش و کیفش رو شما بکنید. اگر قرار است هزینه بدهید، هزینه بدهید در صف مقدم اون جنگ شما میرفتی خط مقدم، برادرت میرفت خط مقدم، اولین کسی که قرار بود بهش تجاوز جنسی بشه شما و خواهراتون بودید. چرا ملت ایران باید هزینه اینا رو میداد؟ تا کی با ما هزینه از تفکرات امثال شما رو بدیم؟ ما هم میخواهید یک چیزی بشید ما بدیم و هزینه این امثالی ها رو ما بدیم. ما ملت ایران دیگر نمیخواهیم هزینه بی فکری شما روشن فکرهای بی سواد رو بدیم. ای کاش که این دانشگاه ما، ای کاش که دانشگاه
ما، شما اگر که شاگرد آقای علمدار
دانشگاه ما یک حساب و کتابی داشت و هر کسی
شما اگر دانشگاهی باشین باید اولین کاری که بکنین اینه که ادبیات دانشگاهی رو حفظ بکنین، با آرامش صحبت بکنین، مستند به قول خودتون صحبت بکنین. این حالت پرخاشگری و این فرزندان شریعتی اصلا در آمریکا نبودن، اصلا اینا حرفایی است که خودش نامستند هست و ما هم دیگه فکر میکنم که همین بالاخره وقتی مشخصات آیدی افراد را آدم میبینه تا حدود زیادی روشن میکنه از چیزشون. و من خواهش میکنم که آقای آر اگر که میخوان صحبت بکنن بفرماین. توصیه‌ام اینه که هر مجلسی یه شأن و شؤوناتی داره دیگه، دوستان میخوان صحبت بکنن توجه داشته باشن به اون شأن و شؤوناتی که تو مجلس هست، از حیث اینی که به هر حال یه حدی از ادب، یه حدی از اخلاق اینا رو باید رعایت بکنیم تا گفتگو شکل بگیره. اینجا قرار فرق بکنه با جایی که ما بیایم نمیدونم فحاشی بکنیم و بیایم همینجوری حرفایی بزنیم که
هر حال جامعه ایران خسته است از این حرفا به نظر من. ما نیاز داریم به اینی که یه گفتگوی معقول و منطقی پیش ببریم تا راهگشایی بشود. آقای آر در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
با سلام خدمت همه دوستان. خب از شانس خوب یا بد من بود که بعد از این آقا افتادم. خب همم که میدونن نقد یه آدابی داره، یه اخلاقی داره، یه روشی داره و فحاشی و در واقع تهمت زدن خیلی تفاوت داره با نقد. من دوتا نکته رو فقط میخواستم بگم. نکته اول در واقع پیرو صحبتهای آقای احسان بود. یه نکته ای رو مطرح کردن که خب من یه مقدار در واقع شاید توضیح بیشتر بخوام از ایشون. ایشون از مرگ مشکوک شریعتی صحبت کردن و یکی دیگر دوستان هم گفتن معلم شهید. واقعیتش اینه که در واقع این ادعا فاقد سند و مدرکه و با توجه به این که افرادی همچون عبدالکریم سروش و احمد اشرف و دیگر دوستان مرگ در واقع دکتر رو ناشی از سکته قلبی در واقع دونستن و این توی خاطرات رفسنجانی هم اومده و کسای دیگه هم اشاره کردن که ما به دروغ در واقع برای اینکه ساواک رو بدنام کنیم این در واقع شهادت دکتر شریعتی رو مطرح کردیم، بهتره که دکتر احسان سند و مدرکی اگر دارن حتما طی مقاله ارائه بدن و این قضیه یک بار برای همیشه در واقع روشن بشه که ما متهم به دروغ و در واقع بدون سند و مدرک صحبت کردن نباشیم. نکته دوم دیگه‌ام در باره موضوع اگر بخوایم صحبت بکنیم به عنوان شریعتی، به عنوان معلم انقلاب، به نظر من شریعتی معلم انقلاب بود، همچنان که خیلی دیگه از مبارزان، از ارانی بگیرید تا حنیف نجات بگیرید تا جزنی بگیرید، همه اینا معلم انقلاب بودن و در این هیچ جای در واقع جای افسوس و شرم و یا جای این که انکاری وجود نداره. اینا همه فرزندان خودشون بودن و خیلی دکتر شریعتی در خیلی از سخنرانی‌هاش بسیار با احساس و پرشور از این انقلابیون زمان خودش دفاع می‌کرد. در سخنرانی که برای در واقع حسن و محبوبه کرد بغض کرد، گریه کرد و بسیار پرشور این انقلابیون ازشون حمایت می‌کرد و در آثار خودش هم سعی می‌کرد که همیشه این راه و روش رو داشته باشه و فرزند زمان خودش بود، همچنان که بسیاری از انقلابیان اون موقع فرزند زمان خودشون بودن و ما با الان نمیتونیم بگیم، ولو این که هنوز تکلیف این که حالا آقای زیدآبادی با توجه به رویکردی که خودشون دارن و بالاخره به عنوان یه نیروی با تفکرات مشخص هستند میان در واقع تکلیفشون رو با انقلاب مشخص میکنن و افرادی دیگری در زمینه‌های تاریخی دیگری رو در واقع حکم میدن که اینا در واقع آرمان و اینا غیر واقعیه و اینا در واقع توهم، ولی نه اینجور نبود. ما انقلابی داشتیم، انقلاب بزرگی داشتیم، انقلاب بزرگ مردمی داشتیم و این انقلاب متاسفانه حالا به هر تعبیری که بشه گفت مصادره شد، دزدیده شد، به انحراف کشیده شد، ولی خب پایش بر دروغ بود دیگه. شما سخنان در واقع بنیانگذار انقلاب و در قبل از انقلاب با سخنان بعد از انقلاب که مقایسه بکنید متوجه این دروغ و فریب میشید و واقعیتش اینه که این انقلاب سرانجامی چون شکست داشت و مردم در این انقلاب شکست خوردن و انقلاب به آرمانهای خودش نرسید، نفی کننده اینی که ما افرادی شریف، افرادی مبارز و افرادی چون شریعتی، حنیف نژاد، جزنی، ارانی و و و و خیلی اسامی و خارج از در واقع نقشی که در انقلاب در واقع در فراخوانی مردم به حضور در صحنه مبارزات داشتن رو فراموش بکنیم و منکر این بشیم که نه اصلا شریعتی معلم انقلاب نبود و شریعتی حالا برای خوشایند در واقع با به روز بگیم مثلا شریعتی معلم اصلاحات بود. من این تعبیر رو نمیپسندم و فکر میکنم که در واقع آدم ها رو باید در چارچوب و زمینه تاریخی خودشون دید و قضاوت کرد و هیچ شرمندگی بابت این قضیه وجود نداره. و وقتی من میبینم که بعضی از دوستان و یاران و حتی پسر دکتر شریعتی یه جوری میخواد از زیر در واقع این مسئولیت تاریخی که حالا به ایشون هم ربطی نداره در بره یا در واقع اینو یه جوری توجیه بکنه، خیلی ناراحت میشم که چرا این اتفاق داره میافته. شریعتی معلم انقلاب بود و این معلم انقلاب بودن و این صفتی که از طرف مردم به ایشون داده شد در آستانه انقلاب و تصویرش توی تظاهرات به عنوان معلم انقلاب مطرح شد، میتونه جزء افتخارات و جزء بزرگترین دستاوردهای فکری و نظری دکتر شریعتی مطرح بشه و ازش دفاع بشه به جایی که ما در واقع ازش فرار بکنیم یا به تکذیب اون بپردازیم. نکات دیگه ای هم هست که بخوام بگم، ولی خب با توجه به اینکه وقت کوتاهه و نمیخوام در واقع وقت دیگر عزیزان رو بگیرم، فعلا به همین بسنده میکنم و ازتون خداحافظی میکنم.
خیلی ممنون و متشکر، دست شما درد نکنه. من بعد از اینی که آقای علی صحبت کردن در جنبندی، چون از سخنرانهای اصلی خواهش خواهیم کرد که صحبت کنن، از دکتر شریعتی میخوام که راجع به ابهاماتی که در ماجرای مرگ دکتر شریعتی هست توضیح بدن. البته بارها در سایت بنیاد دکتر علی شریعتی، بنیاد فرهنگی دکتر علی شریعتی، تمام آنچه که اسناد مربوط به این ماجراها هست، چه مدرک تحصیلی دکتر شریعتی، نسخه فرانسه مدرکش، روی جلدش، نمیدونم، اینا همه در روی سایت گذاشته شده. اسناد مربوط به درگذشت ایشون هم روی سایت هست. هرچی که هست، آنچه که در واقع جامعه برساخت میکنه ماجرای دیگری است. توضیحات بارها داده شده، ولی من مجددا خواهش میکنم که دکتر احسان در جنبندی توضیح بدن. آقای علی، ما به عنوان آخرین در واقع مباحث این جلسه در خدمت شما هستیم. فقط خواهش میکنم که حتی الامکان کوتاه صحبت کنین، چون وقتمون خیلی گذشته. در خدمت شما هستیم آقای علی.
علیک، تشکر میکنم از آقای آرمان عزیز که در این انتهای وقت روم به بنده فرصت دادن کلامی رو عرض کنم خدمت حضار محترم و شنوندگان عزیز. ببینید، من احساس میکنم که باید شریعتی رو مانند هر متفکر دیگری به صورت جدی و بیرحمانه نقد کرد. ما دیگه باید از این تعارفات دست برداریم و پرونده نسبتاً بلندبالای این متفکر که ارتباط وثیقی هم با انقلاب و شرایط فعلی ایران داره رو در واقع نقد کنیم. در رابطه با موضوع امشب و کلیدواژه‌هایی که در تاپیک هستش، من خیلی سریع به نکاتی رو سعی میکنم حتی مستند اشاره کنم و بگذرم. ببینید، خب اونقدر بسامد کلمه انقلاب و تحلیل شرایط انقلابی و ضرورت انقلاب در 37 آثار دکتر شریعتی زیاد هستش که دیگه نیازی نیست که مثلا برای چنین شخصی که حالا در خود انقلابم جایگاه یک تئوریسین رو پیدا کرد امروز بحث کنیم و یا تبرئه کنیم که او در واقع در شکل‌گیری این انقلاب نقشی نداشته. البته میدونم صحبت‌های دوستان، چه خانم دکتر سوسن و چه گویا صحبتی که جناب آقای دکتر احسان در رابطه با مرگ و نحوه فوت دکتر شریعتی گفتن، شاید این شایبه رو ایجاد کنه، اما اون عزیزان قصد چنین تبرئه سازی رو نداشته باشن. من از میان صحبت‌هایی که تا اینجا شد به این نتیجه رسیدم که
خب ما میتونیم بگیم که شریعتی در انقلاب سهیم بوده در توریز کردن انقلاب، اما این انقلابی که او مد نظرش بوده اینی که شده نیست، و این رو بذاریم به حساب این که یک متفکر نمیتواند تبعات اندیشه خودش رو در واقع به صورت دقیق محاسبه کنه، چرا چون یک غیبگو و یا پیشگو نیست. ولی شاید مثلا این که یکی از خانم های محترم در اینجا هم عنوان کردن، این که شاید شریعتی این تیزبینی رو نداشت که قدرت در واقع سازماندهی روحانیت رو دقیق برآورد کنه و بتونه محاسبه کنه که اگر انقلابی شکل بگیره این شکل این تشکل در واقع مردمی و شبکه‌ای روحانیت هستش که قدرت رو به دست میگیره. این جای بسی تأمل و اندیشه داره، به خصوص که ما برای شریعتی یک تیزهوشی و در واقع زیرکی خاصی هم قائلیم و این رو از لحن و ادبیات رو میتونیم بفهمیم. من برای اینکه بگم که چرا شریعتی یا اندیشه شریعتی مصادره شده یا مورد سوء استفاده قرار گرفته، در کل این مدتی که دوستان گفتگو میکردن فکر میکردن که خب چه اتفاقی افتاده. ببینید در میان اندیشه های شریعتی و آثار شریعتی دو تا نکته هستش که به هم به بحث مردم برمیگرده و هم به بحث این که چرا اندیشه های او در انقلاب توسط روحانیت مصادره شده و بعضا مزد خوبی هم به شریعتی ندادن. اگه بخوام اشاره کنم بود مردمی شریعتی، یک خاطره از او جلال آل احمد میگم. میدونید که همه در تاریخ قبل از انقلاب در حلقه های روشنفکری شریعتی رو در واقع ادامه دهنده چه بسا کسانی چون جلال آل احمد هم میدونن، یا خود جلال در نوشته هاش وقتی که حضرت شریعتی رو در معشد ملاقات میکنه و جزوه هایی که در تهران منتشر شده به دست او میرسه یا از معشد به دست او میرسه، امیدوار میشه به این آینده و میگه به هر حال متفکری در راهه که این مسیر چه بسا حالا با اون وجه اشتراکی که در سنت احساس میکرده خواهد آمد و ادامه خواهد داد. جالبه که این خاطره رو خود دکتر شریعتی میگه. میگه ما در اطراف حرم امام رضا بودن در مشهد، میگه همینجور که داشتیم قدم میزدیم با جلال یه پالتوی رو دوشش بود و وقتی که ما داشتیم قدم میزدیم صحبت میکردیم، خود شما میدونید که از اندیشه های مهم شریعتی اینه که ما شبیه سازی نکنیم مشکلات و دردهای مثلا غرب و در کشور خودمون و بومیتر و مردمیتر فکر کنیم و اصلا برای شریعتی مردمی بودن دغدغه بود. این خاطره هم همینجور داره اشاره میکنه که میگه جلال با من که داشت قدم میزد یا آقای رئیس شد بعدش گفت که اما این پالتو چند، بعد میگفت جلال یه جوابش داد که فروشی نیست و این رد شد و بعد برگشت به دکتر شریعتی میگه که من چقدر کیف کردم که این آدم ما رو از خودش دونست. و در واقع این خاطره رو که شاید اونجا میگه میخواد بگه یعنی یک روشن فکر دردمند و دغدغه‌مند چقدر باید مردمی باشه. شاید همین خصلت شریعتی باعث شد که هم در ادبیاتش و هم در انتخاب اون حوزه مبارزاتی خودش وقتی که میاد روی تشیع در واقع زوم میکنه، حتی از همون ادبیات کوچ و بازاری که مثلا یک توده شیعه از اون برخورداره، میاد و اون رو میخواد دو مرتبه چیکنه بازسازی کنه و در واقع محتواش رو دگرگون کنه. خب میدونید یکی از هنرهای مهم شریعتی استخدام مفاهیم خیلی رایج ولی تغییر دادن انقلابی محتوای اونه. من اگه بخوام مستند کنم اینو در آثار شریعتی به روشی که اون منتسب میکنه به خود پیامبر اسلام، این رو در واقع در صدر اسلام اینطور بیان کرده که پیامبر همون حج و همون در واقع مثلا فرض بگیرید جهاد و همون جنگ و جهاد و همون در واقع بسیاری از مفاهیم متداول اون اجتماع اون روز رو در قالب حفظ میکنه، اما محتواش رو به شدت تغییر میده و این باعث میشه که اون مردم با او همراهی کنن و در واقع یک انقلابی یا یک تغییر تحول بنیادی شکل بگیره. شاید همین روش رو در اندیشه های شیعی خودش به خصوص به کار میگیره. او توسل رو معنا میکنه، انتظار رو معنا میکنه، امام رو معنا میکنه و اینها دیگه بحثی هست که همه دوستان میدونن به وفور در اندیشه های شریعتی وجود داره. من یک بار رفتیدم دانشگاه امام صادق تهران و یک جمله رو از رئیس دانشگاه برای انتظار نوشته بودن که وقتی به اون جمله نگاه کردم و اون چیزی که شریعتی از انتظار معنا کرده بود، دیدم یک انقلاب بینش فاصله است. یعنی یک حالت انفعال زده ای که ما منتظر بشینیم که شریعت اون رو انتظار منفی در واقع تلقی میکرد که یک کسی بیاد که قیامتی به پا کنه و هرچی بر سر ما آمد همون بشود که به هر حال میشود و ما کاری از دستمون بر نمیاد. ببینید خب چطور شد تا اون تعریف انتظار انقلابی یعنی مکتب اعتراض در واقع تبدیل شد به این انفعال و به همون تعاریفی رایج و مرسومی که در سنت شیعی در تفکر سنتی شیعه وجود داشته؟ من برای اینکه بگم این اتفاق چطور افتاده میگم بعد بگیم که شریعتی اندیشیدن در الفاظ مشا رو به کار گرفت. ببینید الفاظ مشا، منظورم از وضع الفاظ مشا اینه که اینا الفاظی بودن که دیگران هم در تعریف کردن آن یا در تعریفی برای آن داشتن در واقع دست بالایی داشتن. برای همین تمام دستاوردهای اینچنینی شریعتی در میدان همون سنت، در مغناطیس اون سنتی که قبلا برای این مفاهیم وجود داشت، یک معنا گم شد. یعنی باید بگیم که این اشتباه اساسی دکتر شریعتی این بود که اونچه که او با حفظ قالبش و ظاهرش قصد داشت که انقلابی به پا کنه درش و کرد و اثرش رو هم گذاشت، اما این خیلی سریعا به همون صاحبان سنتی خودش، نه صاحبان بگیم اصلی خودش، اما صاحبان سنتی خودش که مردم بیشتر از اونها این مسائل رو می آموزند و یاد می گیرند برگشت می کنه و در واقع برای تمام اون دستاوردهای شریعتی این اتفاق می افته که دو مرتبه اون چی که او در نظر داشته کنار میره و همون تفکرات رایج و متداول و چه بسا سنتی و چه بسا غیر انقلابی و چه بسا غیر صالحانه مثلا دو مرتبه روی کار میاد و به این شکل انقلابی که او در الفاظ ایجاد کرده بود توسط همون قشر سنتی و چه بسا از نظر نگرش هم بسیار متفاوت با اندیشه های مدرن و مترقی و یا اون اسلامی که او مد نظرش اسلام رهایی ساز دو مرتبه مصادره میشه و به این شکل انقلاب در این مسیر و بر اساس تفکرات این قشر جلو میره. حالا ما رسیدیم به وضعیتی که مسلما دکتر شریعتی در ایجاد این انقلاب نقش اساسی داشت، اما در تداوم این انقلاب نه تنها اندیشه های شریعتی نقشی نداره، بلکه ضد همون اندیشه ها دو مرتبه روی کار میاد و در قدم اول هم مجبور میشن که خب شخصی مثل شریعتی رو تکفیر کنن که بتونن این راه رو بدون اثر و تأثیر او در واقع اونطور که خودشان میخواهند پیش ببرن. ممنون هستم، تشکر.
خیلی متشکر جناب علی از صحبتتون. من
ببخشید آقای، من میتونم یک نکته در مورد انواع دکترا در فرانسه اون زمان بگم اگر قبل از اینکه آقای دکتر احسان بخوان شرح بدن؟ من
چون قبلا راجع به اینا خیلی توضیح داده شده و این
من
اگه خیلی کوتاه بفرمایید
من کوتاه میگم. بعد ببینید، من چون خودم سه تا دانشجوی دکترا مشترک با فرانسه داشتم، من در این مورد یه مقداری در حال تحقیق کردم. داستان این هست که در اون زمان در فرانسه دو تا دکترا وجود داشت، یک دکترای یونیورسیته، یکی دکترای در واقع دولتی. دکترای دولتی برای این بوده که شما اجازه میگیرین میتونین تز دکترا بدین، یعنی کسی که دکترای دولتی داره در دانشگاه‌های فرانسه حق داره که تز دکترا بده و بعدش هم وقتی که بره استخدام بشه پروفسور میشه، یعنی مستقیم پروفسور میشه. سیستم فرانسه مثل ایران نیست که استادیار دانشیار استاد بشه، بلکه در واقع مفت دو کنفرانس داره و یکی هم بعداً افراد میشن پروفسور. من خودم البته در فرانسه درس نخوندم ولی مدت فرصت مطالعاتی اونجا بودم. بنابراین اون زمانی که من دانشجو بودم اغلب استادهایی که از فرانسه دکترا میگیرن من دکترای یونیورسیته بودن. افرادی مثل هشرودی و آوانسیان تو رشته ریاضی اینها دکترای دولتی داشتن، استثناء بودن، ولی اغلب دکترای یونیورسیته میگرفتن. این یک نکته. بنابراین بعدن هم در بعد از حدود انقلاب در فرانسه به جای دکترای دولتی به سبک آلمان شدن، یعنی جواز میگیرن. یعنی الان در فرانسه یک دکترا وجود داره ولی هر کس که میخواد بعدن پروفسور بشه تو دانشگاه ها باید بره مقالاتش که بعد از دکترا گرفته بده بررسی میشه، بهش اجازه در واقع پروفسورشیپ میدن و اجازه تز دکترا میدن، کاری که تو آلمان قبلا هم میشده. در مورد اون که ایشون هم مثلا جامعه شناسی گفته خواندیم اینها، داستان این بازم در اون زمان فرانسه رسم بر این بوده که شما در واقع در چندین دانشگاه ثبت نام می‌کردین، کورس‌ها رو در چند جا میگرفتین، ولی تز آخر سر یک جا انتخاب میکردین. بنابراین دکتر شریعتی در کلاسای گووریج، ماسیون و بقیه شرکت میکرده، ولی آخر سر تزشه در واقع چون میخواسته زودتر هم بیاد ایران. حالا این خانم پوران شریعت رضوی در کتابش به تفصیل اینه گفته، آقای رهنما هم گفته که میخواسته بیاد. بنابراین اون با آقای در واقع یادم رفت اسمشه، با اون دکترای در چیز برق گرفته. بنابراین هیچ گونه مشکلی نبوده، چون دکتر شریعتی هم که آمده ایران، کسانی هم که می آمدن ایران اصلا دوره دکترا نبوده اون زمان. بنابراین این همه صحبت ها معمولا متاسفانه از کسانی میگن که اصلا با سیستم دانشگاهی آشنا نیستن. ببخشید من این توضیح لازم دانستم. تو ما یک روزم در تالار دانشگاهش صنعتی شریف که منم استاد اونجا هستم، در واقع بحث مفصل شد و کسانی که دکتراشون در فرانسه گرفته بودند و کسانی که در آمریکا و جاهای دیگه گرفته بودند با هم بحث کردیم و این نتیجه اون بحثی بود که اونجا شد. خیلی ممنون، ببخشید.
خیلی متشکرم از توضیحاتتون. واقعیت اینه که حالا از نظر خود من اساسا این حد از شیفتگی به یه برگ کاغذ که بهش میگن مدرک تحصیلی، خود این باید موضوع آسیب شناسی قرار بگیره، چه در غربش چه در اینجاش. بهتره که آثار افراد رو با محتواشون بسنجیم، با تا عناوینشون، که امروز بسیار این عناوین در خود غرب از حیث به هر حال اینی که محتوا رو سرکوب میکنن، از اینی که عامل خودشون ایجاد روابط نابرابر و اینها هستن، در دیسکورس های انتقادی موضوع نقدن و بسیار اتفاقا تاکید میشه که از القاب استفاده نکنید و اجازه بدید که روابط برابر شکل بگیره و القاب حجاب محتوا نشود. و فکر میکنم ما هم باید به این سمت برویم در ایران که از این القاب و اسامی و اینها بگذریم و بتونیم محتواها رو داوری بکنیم. بنده خودم در طول دوران تحصیلم اساتیدی داشتم که در آکسفورد تحصیل کرده بودن ولی بی اغراب یک کلمه ازشون نیاموختم، ولی اساتیدی هم داشتم که اصلا مدرک دانشگاهی نداشتن اما بسیار ازشون آموختم. لذا به نظرم اینا معیارهای سوریست که اگه اتفاقا کسی علوم انسانی رو جدی خونده باشه به این معیارها استناد نمیکنه و به همون محتوا میپردازه. من تشکر میکنم از همه عزیزانی که تا الان با ما همراهی کردند و با توجه به اینکه وقت گذشته، بدون در واقع فوت وقت میرم به سراغ سخنرانان اصلی و ازشون خواهش میکنم که معطوف به مجموعه صحبتهایی که شد جمع‌بندی خودشون رو بفرمایند، به خصوص با عطف نظر به این پرسش اساسی که در ابتدای بحث مطرح شد و اون هم اینی که به هر حال همه هدف ما از چنین جلسه ای این هست که بتونیم یک افق‌گشایی بکنیم در ارتباط با وضع موجود. آنچه که بر شریعتی گذشته، آنچه که بر انقلاب گذشته، آنچه که بر مردم در اون دوره گذشته، فقط و فقط از این حیث برای ما اهمیت داره که ما معتقدیم به اینی که دنباله اون در واقع تاریخ در امروز ما حضور داره و ما بدون شناخت تاریخ و گذشته نمیتونیم به سمت فردامون حرکت بکنیم. جمله مشهوری است از هانری کوربن که میگه جامعه‌ای که تاریخ نداشته باشه تاریخ برش تکرار خواهد شد. و اینه که از عزیزان خواهش میکنم به خصوص با عطف نظر به اون چه که در صحبت دکتر مصباحیان هم بود که به هر حال جامعه ایران در این 40 و چند سال تغییرات بسیار مهمی کرده. جامعه ایران در آستانه انقلاب بیش از 70% جمعیتش روستایی بوده، جامعه ایران در آستانه انقلاب نزدیک به 60%ش بیسواد مطلق بوده. اینها رو ما میدونیم، جامعه‌ای بوده که در یک ساختار کشاورزی در واقع زندگی میکرده از حیث اقتصادی، امروز بخش اعظمش در یک ساختار صنعتی زندگی میکنه. بنابراین تغییرات بسیار مهم جمعیت شناختی، اقتصادی و سیاسی در جامعه اتفاق افتاده و اینها رو همه ما متوجهش هستیم. من خواهش میکنم از عزیزان که با عطف نظر به همه این
مباحث جمع‌بندی خودشون رو بفرمایند. آقای دکتر شریعتی، با شما که شروع کننده مباحث بودین شروع میکنیم. اگر صدای منو میشنوین ما در خدمت شما هستیم، فقط من خواهش میکنم عزیزان کوتاه صحبت بکنن چون وقت گذشته.
بله، چون در آخر جلسه است و وقت کمه، من فقط به اشاره بعضی از نکاتی که توضیح لازم داره. یکی در از همین قسمت آخر مدرک گرایی که به غلط امروزه نکاتی شنیده میشه در مورد هم سیستم فرانسه و دکتر شریعتی، و اینکه به خصوص من خودم وقتی دکترا رو میگذروندم در فرانسه، اون راهنما میگفت که خیلی برای ایشون سخت بگیریم، برای که به پدر ایشون در ایران میگن دکتر، بنابراین باید دقیق باشه این عنوان. در فرانسه همجور که آقای دکتر زنگنه فرمودن، اصولا سیستم دکترای فرانسه همون اونیورسیته بوده. دکترای دتا که معمولا حتی 12 ثبت نام لازم داره، یک چیز استثنایی بوده که یک دکترای استثنایی بود که اشخاصی مثلا مرحوم دکتر توسلی و دیگران این دکترای دتا رو میگرفتن، که این سیستم البته قدیم فرانسه بوده و در حال حاضر فرق کرده این تقسیمات، ولی اون دکترایی که دکتر شریعتی گرفته یک دکترای به اصطلاح رسمی رایج معمول بوده، و البته دکتر شریعتی خیلی وقت لازم رو نگذاشته، به دلیلی که همونجور که پروفسور لازار استاد راهنمای ایشون گفته بوده، نه ایشون به این موضوع به اصطلاح که انتخاب کرده، به دلیلی که دکتر شریعتی از سوی خلاصه دانشکده ادبیات علوم انسانی به دلیلی که شاگرد اول شده بوده، بورس گرفته بوده، رفته بوده، در همون دانشکده هم این دکتراش گذرونده، و وقتی هم برگشته هنوز این دپارتمان ها از هم تفکیک نشده بوده. با این همه دکتر شریعتی دو مرتبه در خود تهران امتحانی رو میگذرونه و همچنین ارزیابی میشه دکتراش توسط اساتیدی مثل باستانی پاریزی و دیگران به عنوان تاریخ، بنابراین میره در رشته تازه تأسیس دپارتمان به اصطلاح تاریخ دانشگاه مشهد درس میده. بنابراین ایشون حالا جدا از این مسئله مدرک گرایی، اصلا قبل از اینکه دکتر شریعتی در دانشگاه مشهد مدرکی بگیره یا شاگرد اول بشه قبول بشه، اصولا جزو چند چهره های معدود ادبی اصلا مشهد و خراسان، مثل مثلا اخوان ثالث و مثل کسی به نام آقای قرایی و دیگران بودن. اینا چند چهره‌ای بودن که همیشه از نظر علمی و ادبی بهشون رجوع میشد و توسط دانشجویان دیگه، و براشون بحث مثلا علم و دانش بحث زندگی روزمره بوده و نه بحث دانشگاه و مدرک، و این قبل از اصلا تأسیس دانشگاه اینها این حیات فکری داشتن. حیات فکری دکتر شریعتی از همینجا من حالا جمع‌بندی میکنم، در این اهمیتش بود که تونست در جامعه یک تحرک فکری ایجاد کنه، که این تحرک فکری اتفاقا با تعریف همین واژگان، همونجا که باز آقای دکتر زنگنه فرمودن، باز تعریف این مفاهیم شروع میشد. و اگر امروز هنوز راجع به شریعتی بحث میشه، به خاطر به قول هایدگر اهمیت و بزرگی یک اندیشه به خاطر نیندیشیده مانده هاش هست، یعنی امکاناتی که ایجاد میکنه، مثل حافظ که هر بار میخوانیم یک معنایی به اصطلاح برداشت ازش میکنیم، این حالت خود شریعتی داره. و در هر تزی که میاره با ارجاع به گورویچ میگه که این تز قبلی من بوده، حالا بازبینی باید بکنیم، و این سیر فکری معمولا لحاظ نمیشه، یعنی معمولا ازش یک نقل قولی میشه که ممکنه مال دوران مثلا جوانی یا دانش آموزی شریعتی بوده که الان در مجموع آثار هم ممکنه آمده باشه، ولی ما نمیتونیم بگیم در چون مجموع آثار شماره فلان این جمله گفته آخرین حرفای شریعتی بوده بدون تحولش. از جمله تزهای مختلفی از مانند خود امت امامت یک جایگاه تاریخی داره، این در سال 48 گفته شده، و بعد از او باز تزهای دیگه در نقد و رد به همون نظر آورده شده، و این موضوع ما در هر مسئله و مفهومی در شریعتی میتونیم دنبال کنیم، یعنی علیه فروید به نفع فروید، علیه فردوسی به نفع فردوسی، علیه مذهب به نفع مذهب، علیه انقلاب به نفع انقلاب. علیه مردم به نفع مردم، همه اینها باید بازتعریف بشه و فهمیده بشه که چی میگفته. و اتفاقا نقطه قوتش در همین بوده، چون همین امروز هم ما احتیاج داریم که این مفاهیم در واقع به قول یک پولیتولوگ سیاستمدار فرانسوی جنگ تعاریف را بندازیم، به دلیل که از این تعاریف و مفاهیم ما معانی متضادی مراد میکنیم که موجب شبهه میشه. و اصلا انقلاب ما اگر منحرف شد، اولا من اینجا بگم که از انقلاب ما نمیخوایم تبرئه کنیم، ما افتخار میدونیم که مردم شریعتی رو به عنوان معلم انقلاب اصلا برگزیدند و این در فیلمهاش هست. کارگران در یک صحنه بلند میکنن عکس شریعتی، میگن معلم شهید ما آغاز بیداری، که اینه در همه فیلم های تلویزیون های اروپایی و اینا ارسال نشون میدن به عنوان اسناد انقلاب ایران. و اگر ایرادی هست به انقلاب، اینه که انقلاب نبوده، یعنی انقلاب برخلاف چیزی که الان مردم برخی میگن اشتباه کردیم که انقلاب کردیم، اشتباهی که کردیم اینه که انقلاب نکردیم. انقلاب مرد زده باد انقلاب. انقلاب یک مفهومی است که هم در علم لازمه، گسست های معرفت شناسی، هم در عالم سیاست. اصلا تجدد برای این به وجود آمد که در واقع این تحول کیفی و انقلاب صورت گرفت. اما انقلاب های مدرن، خود این مفهوم باید باز نقادی بشه، همونجور که هانا آرنت میاد انقلاب رو به عنوان به اصطلاح ریشه کن کردن گذشته و نوسازی رادیکال مقارن با یک نوع خشونتی میدونه که این رو مورد نقد قرار میده. و مثلا انقلاب فرانسه رو با انقلاب آمریکا میسنجه و از انقلاب آمریکا اتخان دفاع میکنه، به دلیل که یک انقلاب قانون بنیاده. اما انقلاب فرانسه به دلیل که خود بنیاده مورد نقد قرار میگیره. بنابراین ما انگامی که از انقلاب صحبت میکنیم، باید خود مفهوم انقلاب نقادی بشه، چون میدونیم مثلا مفهوم انقلاب همونجوری که مهندس بازرگان در کتاب انقلاب در ایران در دو حرکت میگه، مثلا در قرآن به معنای ارتجاع افعین ما تا قتلو انقلاب تکم علا عقاب کم، آیا انقلاب میکنید به عقب. بس خود این انقلاب میتونه به معنای قرآنیش ارتجاع باشه، یا الان در زبانهای عربی و فارسی متفاوته. در عربی میگن ثوره، در انقلاب میگن کودتا. بنابراین اینا معانی مختلفی میگیره در طول تاریخ، که مانند ایدئولوژی که گفتن، ایدئولوژی در نزد واضعان این مفهوم یک تعریف داشت، در مارکس که آمد ایدئولوژی آلمانی رو نوشت یک مفهوم دیگه ای گرفت، در نزد مارکسیست ها یک مفهوم متضادش گرفت، و در نزد به اصطلاح بعد از کارل ماینهام هم باز یک معنی دیگه گرفت. بنابراین هر دوره ایدئولوژی یک معنی داره، و خود همین تعریفی که متضادی که میگیره یک مفهوم نشون میده که ما نیازمندیم به بازتعریف همه این واژگان، مفاهیم، به شکل خیلی سختگیرانه، نه به شکلی که در دانشگاه ها به اصطلاح بحث میشه و دوستانی اشاره کردن. نه اتفاقا ما میخواییم خارج از دانشگاه به شکل خیلی علمی و آکادمیک و فنی و نقادانه این مفاهیم بازتعریف کنیم و بفهمیم، و بعد هم در عرصه عمومی بفهمانیم. فقط این نیست که در دانشگاه و در حوزه پژوهشی و آکادمیک این بحث مطرح بشه. شریعتی اندیشه رو در عرصه عمومی مطرح کرد و جامعه رو با یک به اصطلاح تلاطم و به اصطلاح پویش فکری مواجه ساخت، که حتی خودش وقتی مورد نقد قرار می گرفت به اصطلاح این سنت باقی میموند، این سنتی که خود او توصیه میکرد خود من باید مورد نقد قرار بگیرم، و خودش رو نقد میکرد و دیگران رو به نقد خود تحریض میکرد. تحریض میکرد همونش که آقای دکتر نسواهیان هم گفتن، یک راه بود برای بازبینی. به همین دلیل هست که هیچ کدوم از این مفاهیم قطعی و نهایی و جزم و دوگم نیست. وقتی میگه مردم، منظور کدوم مردمه؟ یک مردم عوام داریم، اخلص، در مقابل لاوسی که تبدیل میشه به دموس در یونانی، و مردمی که در عصر جدید از توده به اصطلاح منفرد و مجزاشون به قول هانا آرنت یک مایه‌ای برای فاشیسم به وجود میاد، و فرد باید در مقابلش دفاع بشه ازش، تا مردمی که نماینده خدا هستند در تاریخ. و اصلا اساس مردم سالاری، ادعی میگن شریعتی مثلا دموکرات نبود، دموکراسی از توحید شریعتی، از جهانبینی فلسفیش بیرون میاد در طول تاریخ در جامعه، و به شکل رادیکال مطرح میشه. دموکراسی رادیکال هم به شکل سیاسی که گفتن به دقیق به درستی، که وقتی میگه با حکومت مخالفم با باید مخالفم،
و با مثلا تمام اشکال دوگماتیزم و اقتدار و اتوریتاریزم و سانترالیزم مخالفه دیگه، این به شکل گستردهش بنابراین نمیتونه از این تفکر یک برداشت اقتدارگرایانه به وجود بیاد. و یا در بحث عدالت یا در بحث عرفان و معنویت و اخلاق همینطور، این رادیکالیزم به معنای فلسفی، یعنی رادیکالیزم فکری، و اصولا انقلابی که شریعتی دنبالش بود همین بود، یعنی در واقع یک به سطحی که خودانگیختگی و با تعریف روحی و فکری و معنوی و اخلاقی است، نه فقط تغییر هیئت‌های حاکمه و نظام‌های سیاسی. به این دلیل هست که خود انقلاب باید در مفهومش، فهمش انقلاب بشه و همونجور که در مردم و دیگر. در مورد شهادت یا مرگ طبیعی شریعتی، میدونیم شریعتی 16 ماه از سلول انفرادی، جایی که شکنجهگاه رژیم سابق بود که چریک می آوردن و به طور موقت در اونجا بود، به سر برد و همون کافی بود برای کشتن شریعتی. و هم امروز هم هر زندانی سیاسی که در انفرادی به این شکل باهاش برخورد میشه، این در واقع کشته میشه. خانم نرگس محمدی باشه، نمیدونم آقای هدا صابر باشه، انگامی که در زندان باهاش به این شکل برخورد میشه، این مرگ طبیعی نیست، این دروغی است که نظام ها و مسئولین قضایی در گذشته و حال آینده خواهند گفت و میگفتند و میخواهند گفت. این در واقع مرگ شریعتی هم از همین نوع بود. شریعتی سیگار میکشید، بله، ولی در مشهد قبل از سفرش آقای دکتر فرهودی متخصص قلب هستن، در بیمارستان مشهد آزمایش داده بود و هیچ مشکل قلبی نداشت. بنابراین در سن 44 سالگی چرا باید ناگهان به بیان ببینن ایشون بر به اصطلاح رو افتاده در روز اولی که فرزندانش و یا خانومش ممنوع خروج شدن؟ بنابراین مرگش مشکوک بوده، الان هم ما میگیم مشکوکه، اسنادش هم داریم، همون خود بیمارستانی که گزارش داده این گزارش متناقضه و الان گزارشش حفظ نکرده، بیمارستان در ساتمتون این گزارش و پرونده پزشکی شریعتی حفظ نکرده هنوز، به این خودش اشکال داره از نظر تاریخی. بنابراین مرگ شریعتی نه تنها مشکوک نبوده، بلکه خیلی روشن شریعتی رو عکس‌هاش هست قبل از زندان کمیته و بعد از زندان کمیته مقایسه کنیم ببینیم چگونه ایشونه به عنوان یک روشنفکری که فقط حرف میزده و درس میداده و تحقیق میکرده باید چگونه برخورد کردن در یک شکنجهگاهی که متاسفانه این سنت همچنان ادامه یافته پس از انقلاب. و یکی از دلایل انحراف انقلاب همینه که در واقع این سنت ها تجدید تولید میشه و ادامه پیدا میکنه. بنابراین مرگ شریعتی نه تنها مشکوک نبوده، بلکه خیلی روشن علیه شریعتی این اقدامات صورت گرفته. ایشون ممنوع تدریس، ممنوع فعالیت، خانه نشین و بعدم در 18 ماه شکنجهگاه کمیته مشترک ضد خرابکاری، در واقع ایشون رو میخواستن تسلیم کنن به اصطلاح دادن غلط کردم نامه و ایشون مقاومت کرده در اون شرایط، در شرایط سلول انفرادی و همچنین سفرش که به دلیل اینکه نظام گذشته اطلاع نداشت از ماهی هویتش و استعلام میکنه ساواک از اداره گذرنامه و اون میگه به نام مزینانی خارج شدن، مسئولین ساواک در اون زمان به دنبال ایشون بودن و ایشون هم اینه میدونست که تحت تعقیبه. بنابراین هنگامی که از انگلیس به فرانسه میره میگه اینجا در فاریس من دیده شدم توسط یک ساواکی و ایشون در واقع نگران این هست که چه میکنن با توجه به اینکه دفعه پیش پدرش رو گروگان گرفته بودن که ایشون خودش تسلیم کنه به کمیته. این بار هم این گمان رو میداد که باز خانوادهش رو گروگان بگیرن و اون بازی ها رو بخوان تکرار کنن. بنابراین لحظه به لحظه تحت تعقیب و به اصطلاح توطئه و سوء قصد بوده ایشون از نظر جانی، به خصوص بعد از تجربه دکتر براهنی که موجب افشاگری وسیع شد، حوادثی که در کمیته میگذاشته در سخنرانیش در کنگره آمریکا افشا کرد. بنابراین رژیم سابق خیلی نگران این بود که این فعالیت‌های افشاگرانه صورت نگیره توسط شریعتی به مانند سایر روشنفکران، بنابراین تحت نظر و تعقیب می‌داشت و دائم به منزل ما
زنگ میزد حسین زاده عطاپور رئیس کمیته مشترک، و برخلاف دروغ هایی که الان ثابتی سخنگوی ساواک سابق گفته در این مصاحبه هاش و دروغ هایی که دکتر نصر کسی که باید در جستجوی امر قدسی باشه و اتهاماتی میزنه به شریعتی، و همه اینها پاسخ داره و باید پاسخ داده بشه، به دلیلی که ما از نظر فکری و اخلاقی بشناسیم شخصیت ها و افکاریم و نه فقط در دنیای انتزاع و آکادمی و ادعا. تک تک این اتهاماتی که زده میشه در از نظر علمی از نظر حقوقی پیگرد داره، چه در اون رژیم چه در این رژیم. و سلام، خیلی ممنون. باشید.
خیلی ممنون آقای دکتر شریعتی از توضیحاتتون. آقای دکتر کاشی در خدمت شما هستیم.
والا آقای دکتر زاکری من نکته خاصی ندارم، فقط عمده بحث ها که من خیلی استفاده کردم از فرمایشات دوستان معطوف به یا شخصیت شریعتی شد یا گذشته و دوران انقلاب. فکر میکنم لازم باشه که یه فرصتی شده برای چشم‌اندازهایی که شریعتی هم برای ما ایجاد میکنه صحبت کنیم. من الان نکته خاصی ندارم. ممنون.
خیلی ممنون آقای دکتر کاشی. آقای دکتر پدرام اگر صدای من رو میشنوین ما در خدمت شما هستیم.
بله صدایتون رو میشنوم. منم صحبت خاصی ندارم آرما جان، چون بعد خب یه مقدار بیشتر صحبت لازمه بکنیم در مورد مسائل، خب وقتم کمه دیگه. فقط من یک اشاره بکنم به بحث ماندگاری یک اندیشه که اگر در آینده بشه با اون اندیشه گفتگو کرد و افق‌های رو گشود، این اندیشه خب خود به خود خودش نشون میده، لازم نیست کسی بیاد هی اصراری داشته باشه. و به نظر میاد خب با اندیشه شریعتی تا اندازه این رویه رفتار شده. فقط یک مورد هست که در مورد کبیریات من اینجا فقط یادآوری کنم. خب کبیریات رو شریعتی گفته بود که در واقع یه تقسیم بندی میکنه، میگه من نوشته هایی دارم، سن و نوشته دارم که برخیشو مردم دوست دارن، برخیشو من و مردم دوست داریم، برخیشو فقط خودم دوست دارم، که کبیریات از اون نوشته هاست که خودش دوست داره. و بعد میگه هر کسی یک کتاب داره، مولوی مثنوی رو داره، منم کبیر رو دارم. این یه مقدار بیش از حالا آن چیزیست که در گذشته بهش نگاه میشد، یعنی این یک متن رومانتیکه، نمیدونم شعرگونهی که خصوصی باشه و اینها، بیش از اون باید باشه قاعدتا. حالا من توجه هم به این اخیراً بیشتر شده کبیریات، خب میشه به عنوان یک هستی شناسی از منظر هستی شناسی نگاه کرد، هستی شناسی شریعتی، و من رو برد به مباحث فیلسوف مارکسی هایدگری واتیمو که صحبت میکنه از یک انتولوژی در واقع ضعیف یا انتولوژی خفیف، و در مقابل انتولوژی متسلب که در واقع به یک گویی و تمامیت خواهی می انجامه. اونجا ما شریعتی رو میتونیم از این منظر نگاه بکنیم. حالا اینم میخوام بگم چون برای آینده هم باید ما یک در واقع مباحثی داشته باشیم، اینم تو ذهن من بود همیشه به عنوان یه طرحی که میشه روش کار کرد. ممنونم.
خیلی متشکرم آقای دکتر پدرام. آقای دکتر زیدآبادی در خدمت شما هستیم، اگر صدای منو دارین ما در خدمتتون هستیم.
بله صدای شما رو دارم. سلام مجدد عرض میکنم، خیلی دیر وقت شد. ببینید این که دوستان میگن انقلاب خود به خود میشه، شاید داره یه جا هم تو دنیا بشه، ولی انقلاب همینجوری که دلایل عینی داره قطعا زمین سازی های ذهنی هم لازم داره، و این رو معمولا روشن فکران و افراد اهل فکر میگن. اگه اینا نکنن به این سادگی ها اتفاق نمیفته داستان. پس این فکر ما هر زدن ما مؤثر در وقوع انقلاب ها یا حالا به تعویق انداختنشون. دو، ببینید با مجموعه مفاهیمی که مرحوم دکتر ساخته، این با اینها این انقلاب دوباره تو ایران نمیشه کرد. به عبارت دیگه مجموعه اونچه اون موقع برمی‌انگیخ افراد رو علیه رژیم شاه، در حال حاضر اونها بسیج کننده نیستند. و چون این انقلابی هم که اگر بعضی دوست دارن بشه، این اصلا چیزیست علیه اون و با اون گفتمان و با اون پارادایم فکری و با اون واژگان و با اون مفاهیم نمیشود. اگه قرار به انقلاب باشه، همین آقایی که اینجوری حرف زد، اینها سردمدارش میشند، بقیه میشن دیگه مثل همون دوره قبل، تلاشی هم میکنن، خودشون اذیت میکنن، یعنی قربانی میشن، میرن کنار. اون ماجراست. این رو من خیلی به اصطلاح روشن گفتم دوستان، دوباره به هوس این نباشیم که دوباره انقلاب میشین، دفعه حالا ما سازمانی درست میکنم، این دفعه نمیذارم داستان تکرار بشه. نه، اینجا نیروی ملی مذهبی میتونه سازماندهی کنه، این همش افسانه است به دلیل نوع سلطه امنیتی که وجود داره. اون ورودی های در واقع که به اصطلاح برای زمین سازی ذهنیش هم، اینم مثل همون انقلاب اولی چیزش میره به کاسه دیگرانی که نوعشو همینجا ما دیده. این حرفا دیگه الان برمی انگیزه داستان، اصلا عوض شده خیلی چیزها و باید خیلی واقع بینانه این مسائل رو دید و بدون تعصب. ببینید شریعتی، الان من یه مقداری حقیقتش این صحبت‌ها خیلی برام جدید بود. خب بالاخره شریعتی سبقه چپ میدونیم داره، سبقه سوسیالیستی، ولی همجوری گفتم دو تفسیر میشه ازش کرد. یکی به اصطلاح لیبرال دموکراسی اروپایی، یا آنچه حالا دوستان اشاره میکنن اسکاندیناوی، این خاستگاهش لیبرالیزمه، این از اندیشه های کنز بیرون اومده. این یه راه سومه که حزب کارگر بریتانیا هم میتونه شامل بشه. اصلا اون لیبرال دموکراسی اسکاندیناوی که در اون اشل جهانش بخشی از جهان همون آزاد جهان سرمایه‌دار، اصلا مقابله‌ای با مالکیت خصوصی نداره، با خدمت شما عرض کنم که رقابت آزاد نداره. اگر این بخواد برداشت بشه، خب این زمینه هاش هم تو شریعتی هست میشه. اما یه سوسیال دموکراسی ما تو خود اروپا داریم که احزاب کمونیست نماینده ای بودن از روزا لوکزامبورگ و دیگرانی که اون موقع انقلاب کردن و یه سرش برگشت در واقع به انقلاب روسیه. این دیگه یک چیزیست که اولا به نظر من اصلا بی ربط اساس خود این فکر، چون این کمونیسم، یعنی اصلا نفی مالکیت خصوصی هست. سوسیالیزمش از نوع سوسیالیزم راسته و مینی، سوسیالیزم از نوع کمونیسم و نفی مالکیت به هر حال. حالا نمونه تاریخیش تو اون اتحاد شورایی بود، حالا یه نمونه آرمانش میگن که یه چیزی به جور اشتراکی که من نمیدونم چیه اصلا و چجوری میشه اصلا متفقش کرد و چجوری مردم رو بهش راضی کرد، اونم مردم این که به مالشون اینقدر چسبیدن، تو اونم تو ایران. این خیلی میتونه به نظر من خیلی برداشتای شریعتی رو به سوی دو طیف خیلی متفاوت پیش ببره. من زمینه که با اولین مخالف نیستم، با این دومی فکر میکنم کمکی نکنه، شریعتی رو بیشتر به محاق ببره. در مورد شریعتی هم فعلا همینجوری گفتم پروژه سیاسی نمیتونه بشه که با حرفای شریعتی دوباره یک حرکت سیاسی گسترده انجام داده. یک خورده حرکت‌هایی در این گوشه اونم کمکی نمی کنه. شریعت عدل یک پروژه فکری قرار بگیره برای یک آینده ای که اگر من که اعتقاد ندارم که مسیر جامعه ایران بسته شده به سمت اسلام، من تازه فکر میکنم داره باز میشه به دلایلی که حالا همیشه معکوس بقیه ظاهرن نظرم در میاد. برعکس این تلقی، الان تا حالا اون دو قطبی قدرت اصلا مانع هر گونه اصلاح بود، الان یک فشار اجتماعی داره به سیستم وارد میشه که به ناچار خودشو باید تطبیق کن. خب اگه راه باز بشه، ما ما شریعتی رو دوباره در جایگاه معقول و منطقی خودش در آینده این چند دور خواهی شد. اگر که این نشه و بالاخره تعدادی در هر صورت انقلاب کنند، مثلا فرض کنیم در اون دوره های اولیه شریعتی بالاخره همینجور پامال میشه، چون حالا چه بخوام چه نخوام، چه بگیم که چه نقشی داشته، چه کار کرد و اون چی میخواست، یه تعدادی هستن که میگن نه اصلا ما با این نهله و این گفتار باید خداحافظی کنیم. بعد از ولی چون اونم اگه بیاد، چون حالت پاندولی داره، حالت افراطی، اینم دوباره دچار بحران و دچار بدبختی و نکبت میشه قطعا، و دوباره همه فکر میکنن که ای وای همون دوره ها خیلی هم بد نبود، ها چقدر افراط کردیم، چقدر اشتباه کردیم، حالا این آخوندار هم اینقدر فوش دادیم، این هم به این بدی که اینا میگن نبودن، چون الان که همین داستانی که الان برای شاه اتفاق افتاده، حالا این دوباره میتونه تکرار بشه. دوباره اون موقع زمان احیای شریعتی هست و نقشش، چون این چهره ها کلن در شرایط نرمالتر و طبیعی تر میتونند موقعیت پیدا کنند، نه در شرایط به اصطلاح خشن معطوف به انقلاب. ببین در مورد روحانیت هم خودمون دیگه چرا گول میزنیم، شریعتی درست فرمودند که در اون نامه به پدرشون که من تز به سلام اسلام منهای روحانیت رو مطرح میکنه، اما واقعا منظورش که این روحانیون مبارز نبودن، که همینا که حکومت کردن بکنن، با همه اینا دوست بود، همه اینا احترامش میکردن، اونم به اینا احترام میکرد، اینا بخش از اندیشه های شریعتی رو گرفتن. حالا بعد اون بخشی از روحانیت سنتی یا ولایتی های افراطی که الان خیلی هاشون هم مخالف این حکومت هستن، اونها رو بیشتر طرد میکرد، گرچه عناصری از اونها اومدن دخالت کردند و شریک شدند با اینها، اما واقعیتش اینه که کور این روحانیتی که اینجا بیشتر چیز میکرد، روحانیت مبارزی بوده که شریعتی به عنوان عالمان ازشون اسمی برد، و این رو دلیلی نیست که ما دوباره تاریخ رو بخوایم متفاوت بنویسیم. و دوستان یه جوری هم از خمینی بعضیشون حرف میزنن که گویی مثلا تا خمینی زنده بوده خیلی باش مخالف بوده. من یادم وقتی آقای خمینی فوت کرد، بسیار از همین روشنفکران دین از نهله ملی مذهبی گریه میکردن، تو سر خودشون میزد، یک کلمه نمیشد بهش انتقاد کنی، ما بیچاره ها این زبون گوشا درازه دارن، یک چیزی میگفتن واقعا با خشم روبرو میشدن. یک دفعه چه حالا این تجربه به اینجا رسید، مردم برگشتن، یه دفعه گویی از همون اول این خمینی اینجوری بوده، یا این خامنه اینجوری بوده، یا هاشمی اونجوری بوده، این داستان نبود که. واقعیتش اینه که چیزی بوده تو طول زمان بالا و پایین رفته، حالا رسیده به اینجا، و چون همه فهمیدن که حالا مردم مثلا روگردان شدن، کل اونم میخوان بازنویسی کنن. این بازنویسی ها شایسته ما نیست. ما به عنوان جریان ملی مذهبی بالاخره اگر اعتباری هم داریم در هر حاشیه ای از جامعه، خیلی میخوایم اعتبار عامه ملان داشتش، این به واسطه صداقته، جایی که دخالت داشتیم، جایی که چی میکردیم، اصلا نمیشد بین آقای خمینی به آقای خمینی اصلا چیز میکرد. حالا من نمیخوام دیگه برد، میتونیم بریم همه این مقاله هایی که نوشته شده رو در بیاریم ببینیم داستان چی بوده. اینجور هم که دیگه نبوده که از همون اولش یه اتفاق اینجوری افتاده باشه و یک دفعه دزدیده باشن و میمردن همه برای آقای خمینی، از کی دزدیده. من یادم وقتی فوت کرده بود، واقعا همه آدم های عرق‌خوری که تا روز قبل ها بعض باش انتقاد داشتن، نمیشد یک کلمه بگیم، میگفتن نه نگو و فلان و بهمان. داستان این بوده، احتمال از این به بعد هم به صورت‌های بسیار همینجور اغراق‌آمیزی نسبت به کسای دیگه و افراد دیگه. ما بعد اون اصول خودمون حفظ کنیم، با این جماعت‌های پر سر صدا نباید خیلی چیز کنیم، همین که اتفاقی میفته فکر کنیم عقب افتادیم، ما بخوایم جلو بزنیم از اونها، اینها داستانای تو تاریخ صد بار اتفاق افتاده. بعد اصالت خودمون حفظ کنیم، مرز خودمون رو حفظ کنیم و با صداقت کامل پیش بریم. بعضی وقتا اینم افکار رو نمیپسندن، مگر ما تابع توده به اون مفهوم یا مردم به اون مفهوم که منفیش گاهی دکتر شهادت میکنه هستیم. اگه مردم حرف درست زدن ما خب تایید میکنیم، نزدن کی گفته ما بعد حالا گفتیم دنبال اونا و این اتفاقات. و هر حال این خیلی بحث پر هست و مفاهیم همیشتا تعریف نشده، معذرت میخوام امشب دیگه خیلی طولانی این دفعه حرف دادم، معذرت میخوام، ببخشید، شبتون بخیر باشه.
خیلی متشکر آقای زیدآبادی، در خدمت آقای دکتر رجایی هستیم برای سخنان پایانی. آقای دکتر اگر صدای منو میشنوین ما در خدمت شما هست.
بله خیلی ممنونم دیگه وقت، اگر اجازه بدید من یک متنی رو چند سال پیش به مناسبت سالگرد فریتی نوشتم، من اون قسمت های آخرش رو سریع بخونم چون من این از خودنمایانه است آدم متن خودش رو بخواد بخونه، ولی من حرفی بیش از این ندارم واقعا و به همین جهت با خیلی سریع این چند خط رو میخونم و عرضم رو تموم میکنم. واسه میگم این متنیه که من چند سال پیش نوشتم و شخصا راضیم از این متن، گرچه که میدونم حتما مطلب درخوری نیست و ببخشید اگر که دارم مطلب خودم رو روخانی میکنم و یه مقدار خودنمایانه جلوه بکنم. شریعتی زمان و وجود تاریخی روزگارش رو منعکس در فیکری عظیم جهان مذهب تاریخ خود میدید و در امتداد همین منطق متد و نحوه تحول و چرخش زمان و تاریخش را نیز که از اقبال آموخته بود در فراکسیس تئوری و عملی میدید که تشیع ادبی در مرکز آن قرار دارد. این چرخش به بیان قرآنی که وسا همون سفر رو الالله هست، شتابنده به سوی خداوند، اینی لکم من هو نظیر و مبین، شریعتی خیش را نقطه فرگار انذار مبین این آیه قرار داد. تأکید مکرر قرآن کریم بر انذار و هشدار چنان و جان ویتاب شریعتی نشسته بود که مسیر ترسناک و خونالود رخنه در وضع عالم را همچون آرامش بودایی ورق روخته در آتش به شتاب ثانیهی طی کرد و گویا که برای او الله اکبر ذکر غلبه و تراژدی کشنده این جهان بود. این گونه شد که آغاز شریعتی مصادف و پایان دیگران که او ولایت صوفیانی مینامید گردید. موضع دوگانه شریعتی در نفی جهان و مقدمه چینی و تمهید برای وقوع روزگاری دیگر او را در تب‌وتاب اگزیستانسیالیستی انقلابی خاصی افکنده بود که در نوشته ها و نامه های قدرت ستیز او از جمله این نامه به استاد و مرادش محمد تقی شریعتی منعکس است. نه می توانم حرف بزنم و نه بنویسم. عقده درد دارد خفه ام می کند. دلم می خواهد فقط فریاد بکشم و همه را از فاجعه خبر کنم. اگر نسبت به این شیعه بی تفاوت بودم به خیانت اینان نمی توانستم کاری نداشته باشم، تقیه کنم و رعایت مصلحت. از این همه ذلت و ذلت و ذلت و ضعف و ضعف و تسلیم و تسلیم و خلق و خوی جنبانی در برابر قدرت و برای لقمه نان و پاره استخوان و وحشیگری در برابر ضعف و پاس کردن به فرمان ارباب به سطوح آمدن و چگونه خدا را سپاس بگذارم پیش از آن که بمیرم مردم و هیچ فند و باری وردوش ندارم و در خوب مردن چیزی ندارم که دغدغه از دست دادنش مرا زبون کند و ناچار شدم که از شریفترین موهبات الهی و انسانی یعنی شرع و عقل تنها به عنوان دو دستگاه کلاهدوزی بر سر شرف خود و شعور خلق استفاده کنم. خیلی ممنونم. متشکرم.
خیلی ممنون آقای دکتر رجایی. متشکرم از همه عزیزانی که تا این لحظه در این جلسه با ما همراه بودند. تشکر میکنم و فقط چون بحث راجع به این بود که به هر حال با توجه به شرایط امروز ما چه درسی در واقع یا چه آموزه‌ای میتوانیم از شریعتی داشته باشیم، من از زاویه دید خودم و با توجه به جمعی صحبتهایی که دوستان کردن، نه به عنوان جمع‌بندی ولی به عنوان اون چیزی که به نظر میرسید همه در این جمع سرش اجماع داشتن، چند تا نکته رو اشاره میکنم و جلسه رو با همین چند تا نکته تمام میکنیم. اولین نکته که به نظرم سرش اجماع بود مخالفت شریعتی است با آنچه که خودش اسمش میذاره دولت پرستی. دولت پرستی یک معادل بسیار دقیق انگلیسی داره تحت عنوان استیت و لاتری
و واژه‌ای است که گرامشی ازش استفاده میکنه در همون دوره خودش برای نقد آنچه که در اتحاد جماهیر شوروی رخ داده. و به نظرم این آموزه شریعتی، یعنی حساس بودنش نسبت به تمرکز قدرت در دولت، برای کشوری مثل ما همچنان بسیار مهمه. و این حساسیت نه فقط نسبت به یک حکومت دینی، بلکه نسبت به هر شکلی از حکومت در شریعتی وجود داره. شریعتی در دورانی که در اروپا هست جز منتقدین بسیار جدی حکومت شوروی است، از انقلاب مجارستان دفاع میکنه و وقتی هم که به ایران برمیگرده باز جز منتقدان جدی حکومت، جز منتقدان جدی نظامسازی دینی است در عهد صفوی. و بنابراین تمام اینها میتونه برای ما آموزنده باشه از این حیث که دولت رو به مثابه یک در واقع کنشگر بی‌طرف نبینیم و نسبت به تجمیع اقتدار در دولت و هر شکلی از دولتگرایی حساس باشیم. دومین نکته‌ای که در فرمایش دوستان بسیار بهش اشاره شد این بود که جامعه ایران در انقلاب 57 فاقد سازمان‌های مدنی و تشکل‌های مدنی لازم بود، به واسطه دیرپایی استبداد، به واسطه تجربه کودتای 28 مرداد، به واسطه اون چه که امروز بخشی از جامعه داره از یاد می‌بره و اون دهشتی است که رژیم سلطنتی در جامعه آفریده بود. نجیب‌ترین مخالفان خودش رو تحمل نمی‌کرد، در زندان می‌کرد و این در واقع جامعه رو به فقدان پایه‌های اجتماعی قوی برای در دست گرفتن سرنوشت خودش روبرو کرد. و این امروز به نظرم نتیجه ایست که ما میتونیم ازش بگیریم برای تقویت اصناف، برای تقویت تشکل‌ها، برای تقویت سندیکاها، برای تقویت انجمن‌ها، گروه‌هایی که می‌بایست در جامعه شکل بگیرن تا در هر لحظه‌ای بتونن از جامعه در برابر هر قدرتی که میخواهد در جامعه سیطره پیدا بکنه دفاع بکنن. سومین نکته‌ای که به نظرم مهم هست سوسیالیسم شریعتی است. صرف نظر از اینی که ما این سوسیالیسم رو اونقدر رادیکال در نظر بگیریم که به قول آقای زیدآبادی با یک کمونیسمی پیوند بخوره، یا نه اون رو سوسیالیسم به قولی لایت‌تری در نظر بگیریم که مشابه بشه با سوسیال دموکراسی‌های اروپایی، به نظرم آنچه که برای امروز ما مهمه و ما احیاناً میتونیم همراهی جریانات وسیع‌تری رو بهش داشته باشیم و از اندیشه شریعتی هم متأثر باشیم، ضرورت در واقع اقداماتی است مثل بهره‌مندی از آموزش رایگان، مثل بهداشت رایگان، مثل برخورداری جامعه از بیمه‌های قدرتمند، مثل حقوق بازنشستگی، مثل رفاه، اونچه که بخشیش در دولت‌های رفاه محقق شده بود، دستاوردهایی که ثمره مبارزات اجتماعی بود و بخش مهمیش امروز در سراسر جهان از دست رفته. و به هر حال سوسیالیسم شریعتی قطعاً به این حدود راضی نخواهد بود، اما میتواند بر سر اینها با یک طیف بسیار وسیع‌تری به یک اجماعی برسه برای اینی که مطالبات معینی در جامعه شکل بگیره برای بهره‌مندی از آموزش رایگان، برای بهداشت رایگان، بیمه و نظایر اینها. نکته چهارمی که میخواستم عرض بکنم اینه که اندیشه شریعتی با نظام سازی به طور کلی سر به مهر نیست و با نظام سازی دینی به خصوص بسیار مشکل داره و و به این دلیل هم امروز این تجربه بسیار برای ما مهمه. برخی فکر می و از اینجا پیوند میدم با مسئله پنجم و اون هم ضرورت مسئله اصلاح دینی است. بسیاری امروز در جامعه ایران فکر میکنن که به دلیل همین تجربیات 40-50 سال گذشته دین اهمیت خودش رو از دست داده و دیگه جامعه مثلا از فرهنگ دینی داره جدا میشه. به عنوان یک جامعه شناس دین عرض میکنم که این درک بسیار خطایی است. دین در عمق جامعه ایران، اگرچه که دیگه شاید کلیت نباشه و همه جامعه ایران زیر چتر دین قرار نگیرن، اما به عنوان یک فاکتور بسیار پرنفوذ در بخشهایی از جامعه حضور داره. هویت‌گرایی دینی در بخشهایی از جامعه در حال تقویت هست. این یک خطر هست برای آینده صلح‌آمیز جامعه ایران. اشکال مختلف هویت‌گرایی خاص‌گرا خطر هست، اما هویت‌گرایی دینی به طور ویژه در این جامعه زمینه داره. همین الان در برخی از جاها در حال تقویت هست. زمینه‌های نزاع‌های هویتی وجود داره، چه بین دینداران هویت‌گرا و کسانی که متصف به صفت بی‌دینن و چه بین شیعه و سنی. و در مواجهه با هر دوی اینها ضرورت اصلاح دینی، ضرورت برخورداری از یک دینی که بتواند دیگری بیرون از خودش رو به رسمیت بشناسد،
بسیار مهمه. و آخرین نکته هم که به نظر من شاید اینجا آقای زیدآبادی کمی با ما فاصله بگیرن، ولی شریعتی اوتوپیست بود و جامعه ای که آرمان جمعی نداشته باشه، جامعه ای که تصویری از یک آینده بهتر نداشته باشه، نمیتونه برای تغییر وضع موجود حرکت بکنه. و این پیوندی داره به اون سوسیالیسم اخلاقی، به اون سوسیالیسم آرمانگرای شریعتی که اتفاقا ما رو دعوت میکنه به یک اخلاقیاتی که بتواند بر این اتمیزاسیون، بر این جستجوگری منافع شخصی و فراموش کردن خیر عمومی غلبه بکنه و ما رو به سمت جلو حرکت بده. به نظرم اینها درس‌هایی است که امروز هم میتوان از شریعتی برای فردای جامعه گرفت و روش همچنان پافشاری کرد، در کنار جریان‌های دیگر، همبسته با جریان‌های دیگر که برای چنین آرمان‌هایی تلاش می‌کنند، مثل معلمان، مثل کارگران، مثل بازنشسته‌ها و بقیه اقشاری که امروز دارن برای حقوق خودشون تلاش می‌کنند. من بیشتر از این دیگه صحبت نمی‌کنم. از همه عزیزانی که تا الان صبر کردن و ما را همراهی کردن تا این موقع شب تشکر می‌کنم. از همه سخنرانان عزیز و از همه اونهایی که نوبت بهشون نرسید هم عذرخواهی می‌کنم و همه رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خسته نباشید.
خدا نگهدار همگی.
خسته نباشی.
خسته نباشی.